دکتر تدهیل برانت، تاریخ عهد تجدید، ادبیات و الهیات، سخنرانی 6. 2020، دکتر تدهیل برانت. این دکتر تدهیل برانت است که تاریخ، ادبیات و الهیات عهد عتیق را تدریس می کند. سخنرانی شماره 6 در مورد شجره نامه‌ای که با گاهشماری، تصویر خدا و دو درخت در باغ عدن برابر نیست. پیش نمایش آزمون، ساعت 12:30 -3، 26. برای این هفته، شما بچه ها در حال کار بر روی خروج هستید و باید 20 فصل یا چیزی تا ده فرمان بخوانید. پس از آن فصل های انتخابی آن را انتخاب می کند تا مجبور نباشید همه چیز را بخوانید. اساسا شما بسیاری از توضیحات خیمه را نادیده می گیرید. دو مقاله برای این هفته وجود دارد. یکی توسط مردی به نام بروس والتیک است که یک محقق فوق العاده در مورد شواهد باستان شناسی از فلسطین در زمان جاشوا است. بنابراین فکر می‌کنم برای شما جالب خواهد بود. حالا این مهم است زیرا این هفته دو مقاله وجود داره، یکی مقاله‌ای که شما مسئول اون خواهید بود، مقاله دیگری که به سادگی از شما می‌پرسم که آیا مقاله والتیک رو خونده اید؟ من قصد ندارم جزئیاتی از مقاله والتیک از شما بپرسم، جزئیات زیادی در آنجا وجود دارد. من فقط می‌خواهم از شما بخواهم که آن را بخوانید. حالا در مورد مقاله داماد خونین، این همون چیزی است که می‌خواهم روی آن تمرکز کنید. بنابراین در مورد آن یکی من از شما سوالات خاصی می‌پرسم. بنابراین داماد خونین روی آن تمرکز می‌کند، دیگری فقط خوانده شده است. سپس چند آیه خاطره وجود دارد. من فکر می‌کنم آیات حافظه واقعاً سخت هستند. مزمور 23 چیست؟ فکر میکنم با این شروع میشود که خداوند شبان من است، ممکن است چند بار اون را شنیده باشید. بنابراین میخواهم بدانید که خداوند شبان من است. به هر حال، این یک مزمور واقعا مهم است و شما باید آن را بدانید. واقعا مفید است. این فقط یک مزمور بسیار خوب برای یادگیری است. یک چیز دیگر در مورد متریال های این دوره که اکنون دو برابر شده ایم. برخی از شما هنوز هزینه مواد این دوره را پرداخت نکرده اید و بنابراین اکنون 20 دلار است. من نمی‌خواهم شما را تعقیب کنم. بعد از جمعه شرکت در آزمون‌ها و امتحانات تمام شده است. شما باید اون را به نمره خود تبدیل کنید یا شروع به بریدن می‌کند. می‌دونید که نمی‌تونید در آزمون‌ها شرکت کنید و نمی‌تونید در امتحانات شرکت کنید. بنابراین شما باید آن را در این هفته دریافت کنید. این یک گزینه نیست. بسیار خوب، بیایید با یک کلمه دعا شروع کنیم و سپس امروز به کتاب پیدایش شیرجه میزنیم و راه را طی میکنیم. ای پدر، ما از تو برای مهربانی تو نسبت به ما سپاسگزاریم و از تو برای زیبایی که در پاییز در نیوانگیلن به سراغ ما میآید سپاسگزاریم. برای هوای با تراوت و ما فقط از شما برای آن تشکر میکنیم. ما از قول شما سپاسگزاریم، از اینکه صحبت کردید، اون را نوشتید و اکنون به ما این امتیاز را میدهید که اون را بخونیم. ما دعا می‌کنیم که شما بتونید به ما کمک کنید تا سعی کنیم اون رو تفسیر کنیم تا بتونیم اون رو درست درک کنیم. ما دعا می‌کنیم که ما را به سمت شما راهنمایی کنه تا شما را جلال دهیم و به شما احترام بذاریم، شما را با دقت بیشتری پرستش کنیم و از پسرت که برای ما دادی قدردانی کنیم. پس امروز در اکتشافات خود به ما کمک کنید. از شما متشکرم که حتی امروز می‌توانیم شما را پدر صدا کنیم. به نام گرانبهای مسیح دعا می‌کنیم. آمین. زمین چند ساله است؟ آزمون ارتدکس نیست. ساعت 3:27 -4:58. ما می‌خواهیم با پرسیدن این سوال شروع کنیم. کتاب مقدس می‌گوید زمین چند ساله است. ما در این مورد بسیار بحث کرده ایم و پاسخ به این سوال کجای کتاب مقدس می‌گوید که زمین چند ساله است؟ هیچ آیه‌ای در هیچ کجای کتاب مقدس وجود ندارد که بگوید زمین دقیقاً چند ساله است. بنابراین شما باید از خود چند سوال بپرسید که چقدر می‌خواهید از این موضوع کار بزرگی انجام دهید. ما می‌خواهیم با گفتن این جمله شروع کنیم. اگر کتاب مقدس به طور خاص نمیگه که زمین چند ساله است، آیا باید مراقب باشید که اون رو به یک آزمایش ارتدکس تبدیل کنید؟ حالا منظور من از آزمون ارتدکس این است، آیا می‌خواهید کلیساها را بر سر این مسئله تقسیم کنید که زمین چند ساله است؟ حالا به هر حال آیا برخی از کلیساها بر سر این موضوع تقسیم شدند؟ آیا این موضوع اشتباه است؟ این مسئله اشتباه است، زیرا افراد مختلف نظرات متفاوتی خواهند داشت و این فقط نظرات آنهاست، زیرا کتاب مقدس به ما نمیگه که زمین چند ساله است. بنابراین میخوام بگم که سن زمین نباید آزمونی برای ارتدکس باشد، زیرا یک آیه واضح در کتاب مقدس وجود نداره که بگ زمین چند ساله است. همه اینها حدس و گمان است. شما می توانید حدس و گمان خود را داشته باشید، می توانید تمام دلایل خود را داشته باشید، اما هنوز حدس و گمان است. شما در این مورد خداوند چنین می گوید ندارید. بنابراین باید عقب نشینی کنید و متوجه شوید آیا حدس های شما می تواند اشتباه باشد. من می گویم حدس های شما می تواند اشتباه باشد. چه علم و کتاب مقدس ساعت 4:59 منفی 7:56. البته شوخی می کنم زیرا در دوره کلاس بعدی چیزهایی را به شما نشون خواهم داد که در طول سالها نظرم را تغییر دادم. من طرز تفکر خود را در مورد چیزها تغییر دادم. پس مراقب آن باشید. شما باید مراقب باشید که علم را به کتاب مقدس سوق دهید و علم را از آن بیرون بکشید. در اینجا چند نمونه آورده شده است. فکر می‌کنم دفعه قبل به برخی از این موارد اشاره کردیم. زهر در مزمور 140 آیه 3. مزمور 140 زیباست. اگر حیوانات را دوست دارید، مزمور 140 مزمور شماست. مزامیر فصل 140 آیه 3 در مورد سم آسپا در زیر زبانش صحبت می‌کند. حالا این مارها و آسپا هستند. وقتی مار زنگی شما را نیش می‌زند، آیا به این دلیل است که سم زیر زبانش است یا سم در دندان‌های نیش است؟ در دندان‌های نیش است. پس این یک توصیف شاعرانه است. آیا این به معنای علمی است که همه آسپا سم خاصی زیر زبان خود دارند؟ نکته این نیست. بنابراین باید مراقب باشید که علم را به داخل یا خارج از کتاب مقدس سوق دهید. این یک توصیف شاعرانه است، قرار نیست به عنوان یک توصیف علمی در نظر گرفته شود. اینجا در اشعیا فصل 11 آیه 12 در مورد 4 گوشه زمین صحبت می کند. باز هم نمیتونید بگویید همه آنها به زمین مستت اعتقاد داشتند، بنابراین کتاب مقدس زمین مسته را تعلیم میدهد. شما به نکته اشتباهی میرسید. آنچه میگوید در سراسر زمین 4 گوشه زمین است. به هر حال، حتی در قرن 21 ما در مورد 4 گوشه زمین صحبت میکنیم. مردم از 4 گوشه زمین آمدند تا برای 11 سپتامبر به شهر نیویورک بروند، از 4 گوشه زمین. تنها چیزی که ما در مورد شمال، جنوب، شرق، غرب است. ما بیانیه ای نمی دهیم که زمین مسطح است. بنابراین شما باید مراقب آن باشید. ایوب فصل 9 آیه 6 درباره ستونهای زمین صحبت می کند. باز هم این یک توصیف علمی نیست، یک توصیف الکترومغناطیسی از نحوه تعادل زمین نیست. ایوب وقتی صحبت می کند از الکترومغناطیس اطلاعی ندارد. این فقط یک روش شاعرانه برای گفتن این است که زمین پایدار است، بر روی ستونها قرار گرفته است. بنابراین شما باید مراقب باشید که مقداری از این اشعار را ببردارید و علم را به کتاب مقدس منتقل کنید یا علم را از کتاب مقدس بیرون بکشید. خورشید ثابت می‌ماند. ما باید در مورد آن در یوشع 10 صحبت کنیم. مشکل در آنجا درک معنای آن از ایستادن است. کلمه اونجا در واقع ممکن است به معنای خاموش باشه و بنابراین ما باید در مورد اون صحبت کنیم و وقتی به کتاب یوشع برسیم به اون خواهم پرداخت. اینجا حدود 3 هفته جلوتر از من است. اکنون نکته من ماژور در رشته های اصلی است، جزئی در خردسالان. سن زمین یک نکته جزئی است. در این مورد تخصص نداشته باشید و نگرش خود را بررسی کنید. وقتی کسی با شما مخالف است، آیا می توانید اختلافات را مدیریت کنید؟ این واقعا مهم است. وقتی با مردم در برخی از این نکات الهیاتی اختلاف نظر دارید، چگونه با آنها رفتار می کنید؟ ده شجره نامه گاهشماری نیست، ساعت 7:57 منفی 10:00. این یک نکته بزرگ دیگر است، شجره نامه. چگونه برخی از مردم به این نتیجه می رسند که تاریخ زمین اولیه 10 تا 20 هزار سال قدمت داره؟ مردم از شجره نامه ها استفاده می کنند و کاری که انجام می دهند این است که شروع به جمع کردن سن می کنند. این مرد 900 سال زندگی کرد، این مرد نه یا 69 سال زندگی کرد، این مرد زندگی کرد. و آنها تمام شجره نامه ها را جمع می کنند. شما در نهایت با جمع کردن شجره نامه ها تعیین می کنید که زمین چند ساله است. آیا می توانید این کار را انجام دهید؟ آیا شجره نامه ها قرار است به ما گاهشماری بدهند؟ گاهشماری مربوط به کرونوس ها که در یونانی زمان است. شجره نامه چه ربطی به آن دارد؟ پدر پسر یا هر چیز دیگری در خانواده به این شکل پایین می آید. گاه شماری و شجره نامه دو چیز متفاوت هستند. شما نمی توانید آنها را مخلوط کنید و من به شما نشان می دهم که چگونه یکسان نیستند. بنابراین دو شجره نامه بزرگی که مردم سعی می کنند سن زمین را تعیین کنند، پیدایش 5 شجره نامه آدم. و سپس پیدایش 11 با شجره نامه‌ای که از نوح تا زمان ابراهیم می آید. بنابراین آنها این اعداد را جمع می کنند که این بچه ها چند سال زندگی می کردند. مشکل اون این است که اگر شجره نامه را جمع کنید، در نهایت به 4004 سال قبل از میلاد به عنوان تاریخ خلقت جهان خواهید رسید. اگر شجره نامه ها را مانند اسقف آشر جمع کنید، به این نتیجه می رسید که زمین در 4004 سال قبل از میلاد خلق شده است. چرا نمی تواند این طور باشد؟ اگر زمین در 4004 سال قبل از میلاد ایجاد شده باشد، حداقل 1000 سال بعد به سیل نیاز دارید، زیرا بسیاری از این افراد حداقل 900 سال عمر می کنند. حالا اگر اهل 4000 سال قبل از میلاد هستید، به زمانی رسیده اید که سیل رخ داده است. 3000 سال قبل از میلاد یا در محدوده 2000. مشکل آن چیست؟ آیا ما سوابق مکتوب به 3000 سال قبل از میلاد از بین النهرین و مصریان داریم؟ بنابراین نمیتواند باشد. به هر حال، برجی وجود دارد که احتمالاً به بزرگی اون دو ستون در اریها است که 10000 سال قدمت دارد. اگر اون برج در اریها مربوط به 8000 سال قبل از میلاد است، چگونه میتوان زمین را در 4000 سال قبل از میلاد ایجاد کرد؟ میدانید چه میگویم؟ آیا خدا برج را آفرید؟ متاسفم، قرار بود شوخی باشد. خدا برج را نساخت. انسانها این برج را در 8000 سال قبل از میلاد ساختند، بنابراین شما باید واقعاً مراقب آن باشید. اموتی 1 شجره نامه برابر با گاهشماری نیست، نامها نادیده گرفته شدند، ساعت 10:01-16:25. حالا بگذارید این را به شما نشان دهم. اگر کتاب مقدس خود را دارید، به متی 1 بروید و من شجره نامه عیسی مسیح را به شما نشان خواهم داد. آیا حفره‌هایی در شجره نامه عیسی مسیح وجود دارد؟ بله. پس شما به متی 1 آیه 8 نگاه کنید، میگوید که سلیمان پدر رهبعام، رهبعام پدر ابیا، ابیا پدر آسا بود و سپس آیه 8 آسا پدر یهوشافات و یهوشافات پدر یهورام بود. سپس میگوید که یهورام پدر ازیا در آیه 8 بود. متی فصل 1 آیه 8 میگوید که یهورام پدر ازیا بود. آیا این اشتباه است؟ آیا یهورام پدر ازیا بود؟ و پاسخ این است که نه، او نبود. یهورام پدر ازیا نبود. حالا این یک واقعیت است، چه با من موافق باشید و چه مخالف، هیچ تفاوتی نمی کند. این یک واقعیت است. یهورام پدر ازیا نبود، او پدر بزرگ بزرگ بود. سه نام وجود دارد که بین یهورام و ازیا نادیده گرفته می شوند. شما می گویید، شما اینجا واقعا جزمی صحبت می کنید، هیل برانت از کجا این را می دانید؟ خوب، من چیزی نمی دانم. من به کتاب مقدس می روم. اگر به اول تواریخ 3:11 بروید، نام 3 پادشاهی را که بین یهورام و ازیا بودند به ما می گوید. این 3 پادشاهی را که رد شدند فهرست می کند و نام آنها عبارتند از اخزیا، یوآش و امسیا. بنابراین 3 نام نادیده گرفته می شود. حالا چرا موتیو از 3 نام صرف نظر می کند؟ او در لیست پادشاهان اسرائیل پایین می آید، آیا اکثر یهودیان پادشاهان اسرائیل را می شناسند؟ ما پادشاهان را در این کلاس حفظ نمی کنیم، اما اکثر یهودیان همه پادشاهان را می شناسند و می دانستند که این 3 نام نادیده گرفته شدند. چرا موتیو این کار را کرد؟ بگذارید شما را بخوانم و به آیه 17 بپردازم. این را بررسی کنید، موتی ساعت 1:07. از ابراهیم تا داوود 14 نسل وجود دارد. تاریخ ابراهیم تقریباً چه بوده است؟ 2000 قبل از میلاد. دیوید چیست؟ 1000 سال قبل از میلاد. از ابراهیم تا داوود 14 نسل وجود دارد. 14 نسل از داوود تا تبعید به بابل وجود دارد. بنابراین از داوود 1000 سال قبل از میلاد تا 586 قبل از میلاد اسارت بابلی 14 نسل وجود دارد. سپس میگوید که 14 نسل از تبعید به بابل تا مسیح وجود دارد. پس 14 نسل از ابراهیم تا داوود 14 نسل از داوود تا تبعید بابل و 14 نسل از تبعید تا عیسی وجود دارد. متیو چگونه باعث شد که 14 ساله شود؟ حدس بزنید چه او این کار را با حذف 3 نام انجام داد. آیا شما بچه ها در مورد فاکتورهای فاج می دانید؟ من در علم بودم و آنها به این عوامل فاج می گویند. درست کار نکرد، بنابراین 3 نام را حذف کردیم تا 14 نام شود. حالا شما می گویید او واقعا این کار را نکرد. بله، او واقعا این کار را کرد. ما 3 نامی را که او رد کرد می دانیم. حالا چرا او این کار را کرد؟ یک پیشنهاد، و من فکر می کنم در واقع پیشنهاد خوبی است، در انگلیسی ما چه کاری انجام می دهیم؟ آیا حروفی دارید که کلمات را بسازند؟ آیا اعداد 1, 2, 3, 4, 5 با حروف که متفاوت هستند؟ بنابراین ما 2 سیستم مختلف داریم، اعداد و حروف. آیا می دانید که یهودیان از الفبای خود برای اعداد خود استفاده می کنند؟ حالا سوال، آیا این یک مشکل است؟ بنابراین یک است، 2 است، 3 است، همون 4 است، هر اتفاقی که می افتد. حروف و اعداد آنها می تواند در نقاطی مشکل ایجاد کند. گاهی اوقات شما نمی دانید که آیا به یک عدد نگاه می کنید یا به یک کلمه نگاه می کنید. خیلی جالب است که اگر حرف عبری را برایید که 4 است، 6 را در نظر بگیرید و لیل را 4 بگیرید و آنها را با هم جمع کنید، 4 به علاوه 6 به علاوه 4 دارید، این چیست؟ 14. این دیویدی کیست؟ دیوید. بنابراین پیشنهاد در اینجا این است که متی می گوید عیسی مسیح پسر کیست؟ پسر داوود. 14 داوود. آیا می بینید که او چه کار می کند؟ او آن سر را رها می کند تا 14 شود، زیرا این همون چیزی است که او بود. اگر متوجه نشدید، او به صراحت در آیه اول می گوید ثبت شجره نامه عیسی مسیح پسر داوود. سپس او آن شجره نامه را می سازد تا آن را نشان دهد. حالا به هر حال، آیا اشکالی ندارد که 3 نام از این قبیل را کنار بگذاریم؟ کلمه پدر نیز به معنای جد است. عیسی مسیح پسر داوود، آیا کلمه پسر در آنجا استفاده می شود؟ از داوود تا عیسی چقدر است؟ عیسی 0 بود، درست است. دیوید 1000 سال قبل از میلاد است. خب 1000 سال در آنجا وجود دارد. عیسی واقعا 0 نبود. من فقط این را می گفتم تا ببینم آیا کسی لبخند می زنه یا خیر. بنابراین شما 1000 سال به زمان عیسی رسیدید. پس عیسی مسیح پسر داوود، او چه بود؟ او از نوادگان داوود بود. پدر عیسی مسیح مستقیما داوود نبود. پدرش خدا و روح القدس بود. اما می دانید که من چه می گویم، داوود از طریق مریم جد او بود. بنابراین این چیزی است که من فکر می کنم در آنجا اتفاق می افتد. بنابراین تنها چیزی که می خواهم بگم این است، آیا ما با اطمینان می دانیم که حفره‌هایی در شجره نامه وجود داره؟ بله. شما نمی توانید از شجره نامه برای ایجاد گاهشماری استفاده کنید. ممکن است سوراخ‌هایی وجود داشته باشد. چه کسی می داند این سوراخ‌ها چقدر می توانند طول بکشند؟ بنابراین این شما را با 4004 سال قبل از میلاد باقی می گذارد. امروز هیچ این را نمی پذیرد. این کاری است که اسقف آشر در گذشته انجام داد. امروز هیچ این را باور ندارد، زیرا به عنوان مثال در آریها ما بقایای اریکو داریم که به 8000 سال قبل از میلاد باز می گردد و بنابراین 4004 قبل از میلاد نمی تواند درست باشد. ما متوجه می شیم که در شجره نامه ها وقتی می گرد پدر پسر، ممکن است شکاف های بزرگی وجود داشته باشد. او ممکن است پدر بزرگ بزرگ فلان و فلان باشد. پس مراقب آن باشید. الگوهای ادبی در پیدایش 1، تحقق فرمان، ساعت 16:26-18:54. حال در کتاب پیدایش ما در مورد فصل اول صحبت می کنیم. در اینجا چند الگو وجود دارد و من می خواهم 2 الگو را به شما نشان دهم. اینها از نظر الگوهای پیدایش 1 روزهای خلقت به نوعی جالب هستند. این الگوی فیات تکمیل نامیده می شود و اینجاست. ببینید آیا این را تشخیص می دهید یا خیر؟ بارها و بارها اتفاق می افتد. این پیدایش 1 است، 7 روز پیدایش. آیا 7 روز پیدایش را به یاد دارید؟ همیشه شروع می شود و خدا گفت 1 اعلام. سپس یک فرمان و خدا گفت بگذار وجود داشته باشد. چه بذارید نور وجود داشته باشد. روز دوم بذارید چه چیزی وجود داشته باشد. فلکی در بالا که آبهای بالا و آبهای پایین را از هم جدا می کند. بگذار زمین خشک بالا بیاید، بگذار آسمانها خورشید، ماه و ستارگان را بیرون بیاورند. بنابراین بگذارید وجود داشته باشد، خدا می سازد فرمان. و خدا گفت، یک اعلامیه وجود داره و سپس یک فرمان وجود داره، بذارید وجود داشته باشد، بذارید نور وجود داشته باشد و بعد از اون چه می شود؟ سپس گزینه تحقق. خدا گفت، نور باشد و نور باشد، خدا گفت بگذارید وجود داشته باشد، این ممکن است، راه دیگری برای بیان آن باشد. بیش از حد غیر شخصی به نظر می رسد، شبیه کلاس جاب به نظر می رسد. اما به هر حال، بگذارید وجود داشته باشد و که وجود داشته باشد. روز هرچه بود، شش روز وجود داشت. سپس خدا کار خود را ارزیابی می کند. جالب است. آیا خدا کار خود را ارزیابی می کند؟ بعد از اینکه آن را ایجاد کرد، آیا به گذشته نگاه می کند و آن را ارزیابی می کند؟ او ارزیابی و خدا دید که نور، خورشید، ماه و ستارگان، هر چیزی که روی آن کار می کرد، خدا کار او را ارزیابی می کند و او دید که خوب است. سپس پایان روز است و غروب بود و روز صبح بود، چی؟ روز 1، 2، 3، 4، 5، 6 یا 7. در روز هفتم، خدا استراحت کرد. و خدا در روز هفتم نگاه کرد و هر آنچه را که ساخته بود دید و چه چیزی بود. خیلی خوب، توف معود، خیلی خوب بود. بنابراین در پایان خدا در مورد همه چیز تأمل می کند. خیلی خوب است. آیا به یاد دارید که این الگو را بارها و بارها در هر یک از روزها دیده اید؟ بنابراین این نوعی ساختار ادبی است که هر روز در آن قرار می گیرد و دیدن سازماندهی آن مفید است. به آن الگوی فیات و تحقق می گویند. الگوی روز موازی، ساعت 18:55 منفی 21:58. حالا مورد بعدی در واقع این است که چگونه روزهای پیدایش را به یاد می آورم. اگر از شما بپرسم که در روز پنج چه بود، آیا می دانید که در روز پنج چه اتفاقی می افتد؟ آیا می دانید در روز چهار چه کاری انجام شد؟ این گونه به یاد می آورم، چه چیزی در روز اول خلق شد؟ او گفت، بسیار خوب، بگذارید نور وجود داشته باشد، در روز اول. حال انسان چه روزی آفریده شد؟ شش. اگر روز اول و ششم را بدانید، تمام روزهای دیگر را دریافت می کنید. در الگوی دوم به شما نشان خواهم داد که چگونه این کار را انجام دهید. مزامیر فصل 33 آیه 6 میگوید به کلام خداوند جهانها شکل گرفتند و بنابراین در مورد قدرت کلام خدا صحبت میکند. این کلمه گفتاری است که چیزها را به وجود میآورد. مزامیر فصل 33 آیه های 6 و 9 خلقت را با دهان او توصیف میکنند. بنابراین خدا صحبت کردن را آفرید و این به نوعی چیز جالبی با الگوی فیت فولفلمن است. اکنون این طرح روز موازی است. حالا این واقعا شسته و رفته است و به نوعی همه چیز را از بین نمی برید. این نسبتا آسان است. در روز اول خدا گفت نور باشد، نور وجود دارد. در روز موازی، در روز چهارم، او چه چیزی را می سازد؟ حاملهای نور. نمونه ای از حاملهای نور چه می تواند باشد؟ خورشید، ماه و ستارگان. بنابراین در روز اول او نور را می سازد، در روز چهار او حاملهای نور را می سازد. در روز دو او آب بالا را از آبهای زیر جدا می کند. حالا آبهای زیر چیست؟ اقیانوسها. آبهای بالا کدامند؟ ابرها. بنابراین او آبهای بالا و آبهای پایین را از هم جدا می کند. در روز پنج او ماهیها و پرندگان را می سازد. ماهی‌ها کجا زندگی می‌کردند؟ آب‌های زیر. پرندگان کجا زندگی می‌کردند؟ آب‌های بالا. بنابراین شما پرندگان و ماهی‌ها را در آب‌های بالا و آب‌های پایین می‌بینید. در روز سه او زمین خشک را می‌سازد و در روز شش ساکنان زمین خشک را می‌سازد. برخی از ساکنان سرزمین خشک چه کسانی هستند؟ ما مردم. بنابراین او انسان می‌سازد و حیوانات را می‌سازد. او در روز ششم موجودات خشکی می سازد. بنابراین به هر حال، اگر بدونید که انسانها و موجودات خشکی در روز شش ساخته می شوند و روز یک نور است. آیا می دانید روز چهار چیست؟ بله، این حاملهای نور هستند. اگر بدانید روز شش او موجودات خشکی را می سازد، می دانید روز سه چیست؟ خشکی خشک. و سپس در وسط شما چه چیزی دارید؟ آبهای بالا و آبهای پایین، ماهیها و پرندگان. می بینید که همه اینها چگونه کار می کند؟ امیدوارم اینجا فقط رویا نبینم، زیرا این کار را واقعا آسان می کند. اگر روز اول و آخر را بدانید، به نوعی می توانید بقیه آن را بازسازی کنید. به هر حال، چه روزی را رد کردم؟ در روز سبت، خدا استراحت کرد. سوال، آیا خدا به خاطر خستگی استراحت کرد؟ نه. او استراحت کرد و بنابراین شنبه نه فقط به این دلیل که او شخصا خسته بود، بلکه خدا در مورد چیزها تأمل می کند. شکل دهی و پر کردن، ساعت 21:59 منفی 23:14. حالا یک چیز دیگر که باید در مورد این نمودار به اون اشاره کنم، در پیدایش، آیا شما پیدایش یک دو را به یاد دارید؟ و زمین تاریکی بود، و چگونه بگویم، کل بیشکل و خالی بود. یادت هست زمین بیشکل و خالی بود و تاریکی بود، توهو واوهو. دنیا بیشکل و خالی بود، آیا میبینید این روزها چه میکنند؟ در روزهای یک، دو و سه، این روزهای شکل گیری هستند. به عبارت دیگر، زمین بیشکل و خالی بود و خدا چه میکند؟ او شکل بیشکل را به خود میگیرد و آنچه را که بیشکل بود شکل میدهد. سپس او چه میکند؟ او آنچه را که خالی بود پر میکند. بنابراین این سه روز اول روزهای تشکیل و سه روز دوم روزهای پر شدن است. بنابراین آنچه بیشکل بود شکل میگیرد، شکل میگیرد. و آنچه خالی بود پر می شود. به هر حال، حتی در مورد انسانها، او به انسانها می گوید که ما باید بارور و تکثیر باشیم. ما باید با زمین چه کنیم؟ زمین را پر کنید. بنابراین شما این را تشکیل می دهید و حساب ایجاد را پر می کنید. نمی دونم، اما این فقط به من کمک می کند تا همه چیز را کنار هم قرار دهم. اگر روز اول و روز ششم را بدانم، بقیه آن را دارم. پس این ساختار روز موازی شش روز خلقت است. و تصویر خدا در انسان، ساعت 23:15 -31:57. حالا بیایید بپریم و کاری که میخواهم انجام دهم این است که در مورد تصویر خدا در انسان صحبت کنم. بنابراین ما میخواهیم با این نوع سوالات در مورد تصویر خدا در انسان شروع کنیم. انسان بودن به چه معناست؟ آیا این یک سوال بزرگ امروز است؟ آیا شما در طول زندگی خود با این زمان بزرگ روبرو خواهید شد؟ بگذارید فقط توضیح دهم که چگونه این یک سوال مهم برای شما خواهد بود. اول از همه، آیا انسان یک بخش است یا دو قسمت یا سه قسمت؟ آیا این انسان جسم، روح و روح است؟ یا فقط جسم، روح روح است؟ یا برخی از مردم فقط میگویند تنها چیزی که شما هستید بدن است؟ شما فقط مغز خود هستید، همین. تنها چیزی که هستید بدن فیزیکی شماست. پس انسان چیست؟ چگونه ترکیب شده ایم؟ انسانها چه تفاوتی با حیوانات دارند؟ ما امروز افرادی را داریم که میگویند حیوانات را نجات دهید، همه مردم را بکشید. بله، برای برخی حیوانات در واقع مهمتر از مردم به نظر میرسند. ما چند گروه داریم، من همیشه از پک بیرون میروم. من همیشه به مردم میگویم که من یک فرد پیر هستم. من فردی هستم که حیوانات خوشمزه می‌خورم. این معمولاً برای برخی از شما خیلی خوب نیست. اما به هر حال. شبیه سازی چگونه در خود جای می‌گیرد؟ آیا آنها می‌توانند اکنون برخی از سلول‌های شما را بگیرند و در واقع شما دیگری بسازند؟ آیا به یاد دارید که آنها این کار را با یک گوسفند انجام دادند؟ دالی. اگر آنها این کار را با یک شخص انجام دهند چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا این واقعا شما هستید یا اگر شبیه سازی شده باشید، واقعا کسی متفاوت است؟ انسان بودن در آن مرحله به چه معناست و شما بودن به چه معناست؟ سایبورگ ها، آیا انسان ها قطعات بیشتری را از جاهای دیگر دریافت می کنند؟ به عبارت دیگر، ناگهان چیست؟ پیتر استاین یک کلیه اهدایی دریافت می کند. آیا مردم کلیه ها را به شخص دیگری اهدا می کنند؟ حالا شما در حال قدم زدن هستید و از شخص دیگری کلیه دارید. آیا این شما هستید یا آنها؟ شما چه چیزی دارید؟ قلب‌هایی که اکنون بین مردم پیوند زده می‌شوند. لیورز، شما به استیو جابز فکر می‌کنید؟ به من گفتند و نمی‌دونم آیا این درست است که او به سرطان لوزال معده مبتلا است یا خیر. این واقعاً بیش از حد چیزی است. سرطان لوزالمعده کشنده است. اما آیا جابز کبد گرفت؟ آیا کسی می داند؟ فکر می کنم او کبد گرفت، اینطور نیست. و کبد پیوند زده شد. آیا واقعا خیلی جالب است که آنها کبد را پیوند زدند؟ به یک معنا، آنها قلب شخص دیگری را به شما پیوند می زنند، آیا واقعا این شما هستید؟ همسرم با این مشکل روبروست، من او را زن بیونی که خود می نامم. او فقط یک زانو گذاشته بود، بنابراین او اکنون زن تیتانیومی است. او این زانوی تیتانیومی را دارد. بنابراین وقتی او می خواهد به شما لگد بزند، باید دور بمانید. او مچ پایش را شکست، بنابراین چند بشقاب در پایش و چند پیچ دارد. بنابراین او همیشه چند پیچ در آنجا گم می شود. من با همسرم به فرودگاه می روم و از اسکنر عبور می کنم و چه اتفاقی می افتد؟ تمام فلزات خود را بردارید. اکنون ما دیگر به فرودگاه نمی رویم به دلیل روشی که وقتی به آنجا می روید دست و پا می گذارید. به هر حال، من این را می گم و شما بچه ها می خندید، موضوع خنده دار نیست. پسرم یک همسر 25 ساله 25 ساله دارد. هر بار که به فرودگاه می روند، هر بار با شماره او تماس گرفته می شود. آیا این به شما سرنخی می دهد؟ آیا این شما را عصبانی می کند؟ پسرم در واقع 22 ساعت به عروسی خواهرش رفت تا همسرش مجبور نباشد در فرودگاه معاینه شود. نمی دانم. تنها چیزی که می گم این است که برخی از کارهایی که تس اکنون انجام می دهد، واقعا مرا آزار می دهد. آنها این کار را به نام ایمنی انجام می دهند، اما این چیزهای بد زیادی است. بگذارید در مورد ماشین‌های معنوی صحبت کنم. بنابراین چیزی که من میگم این است که آیا ممکن است اعضای بدن افراد عوض شوند؟ قسمت‌های مختلف پا و قسمت‌های بازو و چیزهایی از این قبیل. راستی این خوب است. بله، برای برخی افراد خوب است. منظورم این است که برخی از بچه‌ها پاهایشان را منفجر می‌کنند و دوباره به آنها می‌پوشند. در مورد ماشین‌های معنوی چطور؟ آیا چیزی در مورد قانون مور می دانید؟ قانون مور اساساً این را می گوید که هوش رایانه ها هر 18 تا 24 ماه دو برابر می شود. تقریباً هر دو سال یک بار کامپیوترها هوش خود را دو برابر می کنند. از شما می خواهم در مورد آن فکر کنید. حالا وقتی که من در دبیرستان بودم درست بعد از جنگ داخلی، آنها یک کامپیوتر داشتند و اولین کامپیوتر مدرسه ما به این بزرگی بود. بزرگ بود و دو واحد حافظه داشت. بنابراین شما دو را انجام دادید، میتونستید دو را انجام دهید، میتونستید دو را انجام دهید، اما مقام سوم برای قرار دادن نداشتید دو. دو واحد حافظه وجود داشت و کامپیوتر سوراخ 5000 دلار قیمت داشت. حالا چه اتفاقی افتاد؟ در 18 تا 24 ماه از دو به چه چیزی رسید؟ 4، سپس یکی دیگر از 4 به چه چیزی رفت؟ 8. سپس از 8 تا 16، 16 تا 32، 32 تا 64، و سپس ناگهان شروع به بالا رفتن می کند. پس بعد از مدتی چه اتفاقی می افتد؟ حالا به 1 مگابایت می رسد، به 2 مگابایت می رسد، به 4 مگابایت می رسد، 16، و حالا ناگهان ما چه کار می کنیم؟ گیگابایت و از 1 گیگابایت به 2 گیگابایت، به 4 گیگابایت، 4 به 8، به 16 و به 32 می رود. و اکنون ما ترابایت دریافت می کنیم. 1 ترابایت به 2 ترابایت، 4 ترابایت می رسد و هر 18 ماه هوش آن 2 برابر می شود. سوال: آیا یک کامپیوتر می تواند یک انسان را در شطرنج بازی کند؟ آیا کامپیوتر می تواند برنده شود؟ بله، بنابراین آنها می توانند یک کامپیوتر را برای برنده شدن در شطرنج برنامه ریزی کنند. کامپیوتر مدام باهوشتر و باهوشتر می شود. آیا سریعتر از شما باهوشتر می شود؟ بله. بنابراین چیزی که ری کرزوایل در مد می گه این است که این چیزها اینجا کربن است. این کربن است و این چیزها اینجا فقط خیلی خوب کار می کنند. هوش رایانه ها مدام 2 برابر می شند و آنچه او پیشنهاد می کند این است که تا سال 2025 رایانه ها باهوشتر از شما خواهند بود. من خواهم مرد اما از شما باهوشتر خواهد بود. چرا؟ هوش یک کامپیوتر همیشه 2 برابر می شود. آنچه او می گوید این است که کربن تاریخ است. چیزی که او می گوید این است که آینده سیلیکون است. آنچه اتفاق خواهد افتاد این است که رایانه ها تا سال 2020 یا 2025 از نظر هوشمند از نظر ما پیش خواهند رفت. شما بچه ها زنده خواهید بود. چی؟ 10 تا 15 سال دیگر که این نوع چیزها اتفاق می افتد. آیا در حال حاضر ربات هایی دارید که بتونید با آنها صحبت کنید و به آنها بگید که فعالیت ها را انجام دهید؟ حالا آیا آنها واقعا در این مرحله بسیار احمق هستند؟ بله، و این چیزی است که او می گوید آنها در مورد هوش یک پشه هستند. اما چه فایده ای برای آنها دارد؟ هر 2 سال یک بار 2 برابر می شوند. آیا می بینید که به کجا می رود؟ در نهایت آیا ما کامپیوتری احتمالاً به عنوان ربات هایی خواهیم داشت که بتوانند در گفتگوی آزاد با شما صحبت کنند؟ در واقع آیا آنها باهوش تر از شما خواهند بود؟ این جایی است که ما به آن می رویم. پس انسان بودن به چه معناست؟ وقتی ماشینی باهوش تر از یک انسان دارید. انسان بودن به چه معناست؟ بنابراین ما به چشم انداز تکنولوژیکی نگاه می کنیم و می گوییم وای چیزهای بسیار بزرگی در حال رخ دادن است. حال کتاب مقدس در این مورد چه می گوید؟ این آیه است که برای درک معنای انسان بودن بسیار مهم است. وقتی خدا در فصل اول پیدایش انسانها را می آفریند، این چیزی است که او می گوید. این یک آیه بزرگ است که بسیار مهم و معنادار است. خدا می گوید، بگذارید، آیا می گوید، بگذارید انسان را بسازم. نه. او می گوید، بیایید انسان را به صورت خود و به شباهت خود بسازیم. و بگذارید آنها چه کاری انجام دهند. قانون پس آیا انسان برای حکومت طراحی شده است؟ بگذارید آنها بر ماهی‌های دریا و پرندگان هوا و چهارپایان و تمام زمین و تمام موجوداتی که در امتداد زمین حرکت می‌کنند حکومت کنند. بنابراین خدا انسان را به صورت خود آفرید. او را به صورت خدا آفرید، مرد و زن آنها را آفرید، انسان به صورت خدا آفریده شده است. آیا حیوانات به صورت خدا آفریده شده‌اند؟ نه، انسان به تنهایی به صورت خدا آفریده شده است. یه 4 جنبه از تصویر خدا در نوع بشر 31 از 58 تا 41 45. پس سوال این است، تصویر خدا به چه معناست؟ این چیست؟ بنابراین من میخواهم 4 جنبه از این تصویر از خدا را مرور کنم. این جنبه ها با هم ترکیب میشوند و متقابلا منحصر به فرد نیستند، آنها با هم همپوشانی دارند. اما فقط 4 جنبه از تصویر خدا. اجازه دهید ابتدا 4 مورد از آنها را مرور کنم، سپس آنها را به تفصیل پوشش خواهیم داد. اول، انسانها ویژگی‌های معنوی و اخلاقی. انسان دارای ویژگی‌های معنوی و اخلاقی است. درست قبل از اینکه به آنجا برسیم، یک خرس گریزلی در پارک یلوستون وجود داشت. یک خرس گریزلی یک انسان را می‌خورد، یک انسان را می‌کشد. آیا آن خرس گریزلی غیر اخلاقی است؟ یک خرس گریزلی ماهی قزل آلا می خورد. آیا خرس گریزلی غیر اخلاقی است؟ آیا خرس های گریزلی چیزهایی می خورند؟ آیا این کاری است که آنها انجام می دهند؟ اخلاقی است یا غیر اخلاقی؟ این کاری است که خرس های گریزلی انجام می دهند. این پاسخ خوبی است، غیر اخلاقی است. این اخلاقی نیست. به عبارت دیگر در آن دسته کار نمی کند. یک خرس گریزلی، شما نمی تونید به یک خرس گریزلی سخنرانی کنید و او را به زندان بیاندازید و بگید که به خاطر خوردن این مرد به مدت 5 سال زندان می روید. منظورم این نیست که در مورد آن سبک شوم. بدیهی است که اون مرد کشته شد و همسرش نجات یافت و واقعا بد است. اما سوال، آیا شما با یک حیوان سر و کار دارید؟ حیوان حس درست و غلط را ندارد. همانطور که او گفت غیر اخلاقی است. حالا اگر انسانی کسی را بخورد، آیا این یک مشکل است؟ آیا او قصد دارد مرا با این یک عمل غیر اخلاقی بود بزند؟ حالا می توانیم بگوییم که غیر اخلاقی است. آیا ما مردم را می خوریم؟ اگر مردم را بخورید، آیا این مشکل است؟ این یک مشکل است. حالا آیا حتی در اخلاقیات تفاوتی وجود دارد؟ آیا تفاوتی وجود دارد اگر کسی شخص دیگری را بخورد؟ ما میگیم این یک مشکل است. آیا سطوح مختلفی از اخلاق وجود دارد؟ برای مثال، پسرم وقتی جوان بود، قرار بود پسرم در یک مطالعه کتاب مقدس با Child of Evangelism Fellowship باشد. آنها در حال مطالعه کتاب مقدس در محله بودند. من به خانه می آیم، پسرم در محله دوچرخه سواری می کند و من به روش دیگری آمدم. بنابراین او نمی دانست من از کجا آمدم. او به خانه می رسد و من می گویم هی بشارت انجیل کودک چطور بود؟ او می گوید اوه، بله، پدر عالی بود. من میگویم اوه واقعا. آنها چه نوع داستانی گفتند و میبینید که چشمانش را اینگونه میچرخاند. نوح و طوفان، نوح و طوفان بود. بنابراین او شروع به گفتن در مورد نوح و طوفان میکند. او این داستان را میسازد. آیا پسرم به من دروغ گفت؟ اساساً آیا همه بچه هایم به من دروغ گفتند؟ صادقانه بگویم بله. بنابراین پسرم را میبینم که به من دروغ میگوید. آیا این در همان سطح آدمخواری است؟ آیا میگویید کمی متفاوت است؟ برخی میگویند همه گناهان یکی هستند. خب، سپس میتوانید ابتدا به سراغ آدمخواران بروید، زیرا اگر همه آنها یکسان باشند، نباید مشکلی با آن داشته باشید. اما چیزی که من میگم این است که میدونید پسرم چنین دروغی به من میگد، آیا اشتباه بود که پسرم به من دروغ گفت؟ بله. چیزهایی وجود دارد که باید با آنها کنار بیایید، اما آیا این با خوردن کسی متفاوت است؟ من میگویم که تفاوتهایی در آنجا وجود دارد، بنابراین شما باید مراقب و فهیم باشید. دانش آموز صحبت میکند، او میگه همه آنها یکسان هستند، اما عواقب متفاوتی داره و من میخوام بگم نه. بله، عواقب آن مطمئنا متفاوت است. او درست میگوید که عواقب آن متفاوت است. بله، عواقب آن تا حد زیادی متفاوت است. اما میخواهم این را نیز بگویم. به عبارت دیگر، آیا در درون شما واکنش متفاوتی وجود ندارد اگر کسی قرار است آدمخوار باشد در مقابل دروغ گفتن در مورد شرکت در مطالعه کتاب مقدس؟ چیزی که من میگویم این است که به آن رسیدگی کنید. بله، هر دو گناه هستند. اول از همه آنها هر دو گناه هستند و اینجاست که هر دو گناه هستند. اما من میخواهم تشخیص دهم چگونه باید بگویم. آیا روده شما به شما نمیگوید که آدمخواری بدتر از این است که پسرم به من دروغ بگوید؟ روده شما باید چیزی در این مورد به شما بگوید و اگر اینطور نیست، وقتی مرا پایین میآورید، نمک و فلفل میخواهم. به هر حال، متاسفم. بنابراین بحث بزرگی در این مورد وجود دارد و ما روی آن کار خواهیم کرد. حالا، بله. دانش آموز صحبت می کند، بله، و این چیزی است که او فشار می آورد که همه گناهان یکسان هستند. اما چیزی که من میگم این است که شما واکنش های متفاوتی را از مردم و خدا در مورد گناهان مختلف خواهید دید. به عبارت دیگر، آیا خدا واقعاً به خاطر برخی از گناهان در مقابل گناهان دیگر یخ زده خواهد شد؟ به هر حال، همه آنها گناه هستند و همه آنها گناهانی هستند که می توانند شما را به جهنم لعنت کنند. اما آیا واکنش خدا با برخی از آنها از نظر زمانی که عهد عتیق را مرور می کنیم متفاوت است؟ شما یک واکنش قوی واقعی برای برخی از گناهان خواهید دید و نه برای برخی دیگر. من می خواهم سعی کنم با آن کنار بیایم. من می خواهم سعی کنم اون را درک کنم تا بتونم خدا را بهتر درک کنم، اما نکته بسیار خوبی است. حال حاضر رابطه‌ای به سادگی به این معنی است که بخشی از تصویر خدا رابطه‌ای است. که بذارید انسان را به صورت خود بسازیم، در اونجا کثرت وجود داره و بنابراین بخشی از تصویر رابطه‌ای است. سلطه و حکومت که تصویر خدا ربطی به ما به عنوان انسان‌هایی دارد که حکومت می‌کنیم و داریم دومینیون بر روی زمین. ما می‌خواهیم به آن نگاه کنیم، جنبه قانون و چگونه کار می‌کند. به هر حال، آیا می توانید انحراف این را ببینید که مردم حکومت می کنند؟ آیا مردم سعی می کنند بر دیگران حکومت کنند؟ آیا قدرت فاسد است؟ قدرت مطلق مطلقا فاسد می شود. بنابراین آنچه شما در اینجا دارید بشریت است. نوع بشر گناهکار این قانون را می گیرد و سعی می کند از اون برای تسلط استفاده کند و این یک مشکل واقعی است. این یکی من سخت ترین زمان را برای فروش به شما بچه ها خواهم داشت. چیزی که من سعی می‌کنم پیشنهاد کنم این است که ما در واقع از نظر جسمی شبیه خدا هستیم. برای خدا فیزیک وجود دارد و ما شبیه خدا هستیم. شما می‌گویید هیل براند، آیا خدا یک پیرمرد تاسه است؟ نه. ما شبیه خدا هستیم. سعی می‌کنم بگم تا اونجا که انسانیت ما وجود داره، نه در ویژگی‌های پیر و چاق بودن. حالا بیایید روی این کار کنیم. ویژگی‌های معنوی، توانایی انتخاب‌های اخلاقی. نوع بشر به صورت خدا آفریده شده است. به او توانایی انتخاب‌های اخلاقی داده می‌شود. حیوانات انتخاب‌های اخلاقی را که ما می‌دانیم انسان قادر به انجام آن است، انجام نمی‌دهند. از کجا می‌توانیم مدرکی برای این موضوع پیدا کنیم؟ ما به عهد جدید می‌رویم و واقعاً جالب است. کولسیان در عهد جدید به موازات کتاب افسسیان است. همپوشانی زیادی بین کولسیان و افسسیان در عهد جدید وجود دارد. بنابراین ما یک متن موازی بین کولسیان 3:10 و افسسیان 4:24 داریم. میگوید و خود جدیدی را که در دانش به صورت خالق خود تجدید می شود، پوشیدم. به تصویر خالق آن در چه چیزی تجدید می شود؟ در دانش آیا انسان توانایی دانستن را دارد؟ ما توانایی دانستن را داریم و به صورت مسیح تجدید می شویم. می بینید اینجا چه اتفاقی می افتد؟ آیا تصویر نیاز به تجدید دارد؟ تصویر در پاییز آسیب دیده است و سپس تصویر نیاز به تجدید دارد. در اینجا در افسسیان می گوید و خود جدید را بپوشم که آفریده شده تا مانند خدا باشد. ما آفریده شده ایم تا مانند خدا باشیم. چگونه ما مانند خدا هستیم؟ در عدالت و قدوسیت واقعی. آیا انسان می تواند مقدس باشد؟ بگذارید ابتدا این گونه بگویم، خدا مقدس است. قدوس، قدوس، مقدس خداوند متعال است، خدا قدوس است. آیا انسان‌ها ظرفیت مقدس بودن را دارند؟ بله. خدا می‌گوید مقدس باشید، زیرا من یهوه خدای شما مقدس هستم، عدالت با شرارت مخالف است. آیا انسان‌ها موجوداتی با اخلاق هستند؟ آنها ظرفیت عدالت را دارند. آیا آنها نیز ظرفیت شرارت را دارند؟ بنابراین او می‌گوید که به صورت مسیح تجدید شوید. تصویر مسیح مانند این است که مانند خدا در دانش واقعی، عدالت و قدوسیت آفریده شود. من معتقدم که این در اعتراف به این شکل است. بنابراین اینجاست که ما متوجه میشیم که اساساً یک جنبه معنوی اخلاقی وجود دارد. انسانها از نظر معنوی و اخلاقی مانند خدا آفریده شدند. ما میتونیم بدونیم، میتونیم عادل یا ناعادل باشیم، میتونیم مقدس باشیم و میتونیم نامقدس باشیم. اما ما این ظرفیت را داریم که مقدس، عادل و بدانیم. بنابراین این جنبه اخلاقی تصویر بر اساس این آیات است. حالا چه اتفاقی افتاد وقتی سقوط اتفاق می افتد، وقتی آدم و حوا در گناه می افتند؟ آیا تصویر خدا را از دست دادیم؟ جیمز به ما می گوید نه، اما ممکن است تصویر خدشه دار شده باشد. تصویر ممکن است خدشه دار باشد، اما ما آن را به طور کامل از دست ندادیم. بنابراین یعقوب فصل 3:9 می گوید با زبان خداوند پدر خود را ستایش می کنیم و با اون مردانی را که به شکل خدا آفریده شدند لعنت می کنیم. یعقوب می گوید انسانها هنوز به شکل خدا آفریده شدند، بنابراین نباید آنها را نفرین کنید، زیرا آنها به شکل خدا و به صورت خدا آفریده شدند. آیا این بدان معناست که همه افراد در این کلاس به صورت خدا آفریده شدند؟ بله. آیا این باید بر نحوه رفتار ما با یکدیگر تأثیر بگذارد؟ بله. آیا این بر نحوه رفتار من با شما به عنوان شاگردانی که به صورت خدا آفریده شدند تأثیر می‌گذارد؟ بله. آیا این تأثیر می‌گذارد که چگونه با من به عنوان کسی که به شکل خدا آفریده شده است رفتار می‌کنید؟ این باید بر نحوه رفتار شما با مردم در پاسخ به این موضوع تأثیر بگذارد. مردم هنوز به صورت خدا آفریده می‌شوند، اما خدشه دار است، پیامدهایی دارد. بعداً در مورد پیامدهای آن بیشتر صحبت خواهیم کرد. که جنبه رابطه ای تصویر خدا 41 از 46 تا 49 46 حال جنبه دیگری از تصویر خدا ما بودن تصویر خدا است. ما بودن آن یا جنبه رابطه ای از آن این است که بیایید انسان را به صورت خود بسازیم. ما مفرد است یا جمع؟ جمع. بیایید انسان را به صورت خود بسازیم. بنابراین ما به صورت خدا به عنوان یک ما آفریده شده ایم. انسان برای رابطه ساخته شده است و بنابراین شما این کسرت را چگونه درک می‌کنید که بیایید انسان را به تصویر خود بسازیم؟ راه‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانید آن را درک کنید و این نوع از برخی از آنها عبور می‌کند. بگذارید فقط با جمع عظمت شروع کنم. آیا مادرت تا به حال به تو گفته است ما تصمیم گرفته ایم که تو نباید به این مکان بروی؟ ما تصمیم گرفته ایم و فرض این است که این پدر و مادر هستند که تصمیم میگیرند، اما در واقع این مادر تصمیم میگیره و او میگه ما تصمیم گرفته ایم، اما آیا او میتونه این رو بگه زیرا او مادر است و مفهوم این است که پدر اونجاست؟ وقتی پادشاه میگوید ما تصمیم گرفته ایم، آیا واقعا پادشاه تصمیم میگیرد؟ اما آیا پادشاه میتواند از ما استفاده کند و ما اون را ما سلطنتی مینامیم؟ آیا پادشاه میتواند این کار را انجام دهد؟ بله. مثل این است که پادشاه میگوید ما تصمیم گرفته ایم، در واقع فقط خودش است، اما او پادشاه است. در زبان عبری آنها چیزی به نام جمع عظمت دارند. در انگلیسی ما مفرد داریم که به این معنی است که شما یک مورد دارید. جمع به چه معناست؟ دو یا بیشتر. بنابراین ما از جمع برای تخصیص تعداد چیزی استفاده می کنیم، خواه مفرد باشد یا جمع اعداد چندگانه. در زبان عبری آنها مفرد و جمع را انجام می دهند، اما همچنین وقتی چیزی واقعا بزرگ است، از جمع نیز استفاده می کنند. این جمع عظمت است. پس شما چه چیزی خواهید داشت؟ چیزها، و اگر بخواهید بگویید که چیزها واقعا بزرگ بودند، می گویید چه؟ مواد. شما یک سه روی آن می گذاشتید تا اینطور شود. حالا برای ما، وقتی می گوییم مواد به معنای چیزها زیادی است. اما وقتی می گویند مواد و چیزها، ممکن است واقعا منظورشان این باشد که این چیزهای بزرگ است. متاسفم، احتمالاً باید از کلمه دیگری در اینجا استفاده می کردم. اما به هر حال، آیا می دانید من با جمع عظمت چه می گویم؟ به عبارت دیگر، آنقدر بزرگ است که بگذارید انسان را بسازیم. خدا که به نوعی ما صحبت می کند، جمع عظمت و عظمت است. این امکانی است که بر اساس دستور زبان عبری برای اینکه چرا از جمع بیایید انسان را بسازیم، استفاده می شود. فکر می کنم در اینجا احتمالات بهتری وجود دارد درباره بهشتی. آیا کسی اشعیا فصل 6 را به یاد می آورد؟ خدا در دربار آسمانی خود است و خدا این سوال را می پرسد، چه کسی برای ما خواهد رفت در آنجا از جمع استفاده می شود؟ خدا با این موجودات آسمانی صحبت می کند، چه کسی برای ما خواهد رفت؟ اشعیا می گوید، من خداوند، مرا بفرست، آیا کسی ایوب را به یاد دارد؟ در کتاب ایوب، فصل اول، خدا در آن بالاست و اساسا می گوید، آیا شما بنده من را ایوب می دانید و او با گروه در دربار آسمانی صحبت می کند؟ یک ما اونجا وجود داره و شیطان میگد خوب ایوب خوب است، اما او فقط به این دلیل خوب است که شما او را با همه این چیزها برکت میدهید. بذارید اون را بردارم و او به صورتت نفرین خواهد کرد. پس این ما از دربار آسمانی است. آیا این منطقی است؟ بیایید انسان را به صورت خود بسازیم که خدا در دربار آسمانی صحبت میکند. من فکر میکنم این موضوع هم در ایوب 1 و هم در اشعیا فصل 6 تایید شده است. من می‌خواهم یک علامت مثبت در اینجا قرار دهم که نشون میده فکر می‌کنم این دیدگاه شانس خوبی برای اون داره. حالا شاید خدا با خودش صحبت می‌کند. آیا تا به حال با خودتون صحبت کرده اید؟ چه کار می‌خواهیم بکنیم؟ آیا باید این کار را انجام دهیم یا آن؟ اگر این کار را انجام دهیم، همه این عواقب وجود خواهد داشت. اگر این کار را انجام دهیم، همه این عواقب وجود خواهد داشت. چه باید بکنیم؟ آیا تا به حال با خودتون صحبت کرده اید؟ بسیار خوب، شما بچه ها با خودتون صحبت نکنید. به هر حال، من با خودم صحبت می کنم. بنابراین می توانید از مشورت شخصی چه کاری باید انجام دهیم در درون خودتون. به هر حال، آیا کتاب مقدس چنین تفکر شخصی دارد؟ تقریبا هرگز، صادقانه بگویم، در حال حاضر نمیتونم متنی رو به شما بگم که در اون شما این رو با خدا در حال صحبت با خودش دریافت می کنید. بنابراین فکر میکنم مشورت شخصی ساختگی است. این اشتباه است. این به ندرت در کتاب مقدس اتفاق میافتد. بنابراین فکر نمیکنم شما بخواهید آن راه را طی کنید. برخی از مردم میگویند که بیایید انسان را به صورت خود بسازیم. تثلیث است، پدر، پسر و روح القدس. این بحثی در میان الوهیت است، پدر، پسر و روح القدس. بیایید انسان را به صورت خود بسازیم. این تثلیث است. بسیاری از مردم این را پیشنهاد می کنند و من آماده نیستم که بگم اشتباه است. اما از شما می پرسم، آیا موسی تثلیث را درک می کرد؟ آیا موسی پدر، پسر و روح القدس را درک می کرد؟ در واقع در زمان عیسی این از 1400 تا 1200 سال بعد است. آیا آنها پدر، پسر و روح القدس را درک کردند؟ وقتی عیسی گفت که او پسر خداست، آیا آنها می خواستند او را سنگسار کنند و بکشند؟ بنابراین چیزی که من میگم این است که تثلیث در اون زمان چقدر خوب درک میشد. فکر نمی کنم موسی سرنخی در مورد تثلیث داشته باشد. بله، او میتوانست داشته باشد، اما مشکل این است که هیچ نمیدانست. فرض کنید خدا تثلیث را به موسی نشان داد، اما وقتی موسی از کوه پایین میآید، هیچ یک از اون افراد نمیدونند که او در مورد چه چیزی صحبت میکند، زیرا خدا در عهد عتیق یکی است. خداوند خدای ما یکیست و آنها واقعا آن را تحت فشار قرار می دهند. بنابراین مطمئن نیستم که او چقدر تثلیث را می شناخت. بنابراین چیزی که من می گویم این است، آیا موسی این را خیلی درک می کرد؟ به هر حال، آیا کلیسا 300 سال طول کشید تا تثلیث را بفهمد؟ کلیسای اولیه واقعا بر سر تثلیث کشتی می گرفت. بنابراین چیزی که من میگم این است که نمیدونم موسی چقدر تثلیث را در بیایید انسان را به صورت خود بسازیم، درک کرد. میتواند باشد. من نمیخواهم اون را حذف کنم، اما تنها چیزی که میگم این است که باید به جای موسی برگردم. چیزی که من میخواهم پیشنهاد کنم این است که اگر شروع به گفتن کنید که موسی چیزهایی را مینویسد که هیچ سرنخی از آنها ندارد، باید مراقب اون باشید، زیرا ممکن است او بهتر از آنچه میدانست نوشته باشد. اما من باید دلیل خوبی برای آن داشته باشم. به عبارت دیگر، اگر او در آینده چیزی به شما بگوید، ممکن است بهتر از آنچه میدانست نوشته باشد. من نمیخواهم این احتمال را از بین ببرم. من فقط میگویم که فکر نمیکنم او تثلیث را درک کرده باشد. آیا او دربار آسمانی را درک میکرد؟ بله، زیرا فرهنگهای دیگر نیز ایده های دربار بهشتی داشتند. بنابراین ایده دربار آسمانی با توجه به چارچوب تاریخی که او در آن می نوشت طبیعی تر به نظر می رسد. حالا به هر حال، آیا ممکن است که این نیز اشتباه باشد؟ من آنجا نبودم، منظورم این است که پیر هستم، اما آنقدر پیر نیستم. بنابراین چیزی که من می گویم این است، من آنجا نبودم، نمی دانم. بنابراین من می خواهم تثلیث را نگه دارم، اما آن را در پشت مشعل قرار دهم. من می‌خواهم دربار آسمانی را جلو بیاورم. اما هر یک از اینها گزینه‌هایی خواهند بود. آیا می‌توانیم این کار را انجام دهیم؟ بگوییم نمی‌دانیم، اما این دو گزینه معتبر هستند. این یکی انگشت شست به پایین می‌آید. این یکی در اینجا امکان پذیر است. اما من شک دارم. من فکر می‌کنم خیلی خاص است. به هر حال، آیا ما را شکل می‌دهد؟ آیا این من است یا ما است که ما را شکل می‌دهد؟ آیا فرهنگ شما شخصیت شما را شکل می‌دهد؟ آیا پیشینه خانوادگی شما شخصیت شما را شکل می‌دهد؟ به نقل از کسی، آیا برای ساختن یک شخص به یک دهکده نیاز است؟ آیا برای ساختن من به ما نیاز است؟ بنابراین آنچه اتفاق می‌افتد این است که پس زمینه شما شخصیت شما را شکل می‌دهد. ما از نظر رابطه‌ای ساخته شده این چیزی است که من می‌گویم. آیا ما من را می‌سازد؟ فقط به اطراف نگاه کنید. همه شما بچه ها از مناطق مختلف هستید. همه شما از پیشینه های مختلف آمده اید و هر کدام شما را به شیوهی متفاوت از دیگران شکل دادند که واقعا شسته و رفته است، زیرا همه ما از این نظر منحصر به فرد هستیم. بنابراین ما در حال شکل دادن به من است. انسان ها برای رابطه ساخته شدند. حدس می زنم این نکته ایست که می خواهم به اون اشاره کنم. آیا انسان‌ها برای زمینه ما ساخته شدند؟ بله. ما از یک زمینه، ما به یک زمینه، ما ساخته شده ایم. بنابراین روابط می‌تواند برای تصویر خدا و شکل دادن به آن واقعاً مهم باشد. جنبه حکم سلطه تصویر 49 از 46 تا 54 48. حالا این موضوع در مورد حکم، بیایید به این نگاه کنیم. تصویر خدا حکومت می‌کند. بیایید انسان را به شکل خود بسازیم تا حکومت کنیم، در عهد عتیق خدا حاکم است. حالا اگر بگویم حاکم، منظورم از حاکم چیست؟ خدا پادشاه است. خدا حکومت می کند، او پادشاه بزرگ است. بگذارید فقط بگویم خدا پادشاه بزرگ است. او نوع بشر را روی زمین می گذارد تا چه کاری انجام دهد؟ حکومت کردن. آیا ما به جای خدا حکومت می کنیم؟ آیا ما اینطور هستیم؟ اصطلاحی که من می‌خواهم نایب السلطنه است. رئیس جمهور ایالات متحده بر ایالات متحده حکومت می‌کند، اما آیا واقعاً می‌تواند بر همه چیز حکومت کند؟ نه. بنابراین شما فرماندارانی در ایالت‌های مختلف دارید که حکم می‌کنند. به هر حال تقریباً همه پادشاهی‌های بزرگ به این شکل برپا شدند که در آن شما پادشاه بزرگ را دارید و سپس افرادی دارید که زیر نظر او حکومت می‌کنند بر مناطق کوچکی که زیر نظر او حکومت می‌کنند. بنابراین آنچه شما در این گزارش خلقت دارید این است که خدا نوع بشر را به شکل خود آفرید تا بر ماهی‌های هوا، پرندگان دریا و موجوداتی که در اطراف می‌خزند حکومت کند. ما در واقع به جای خدا بر خلقت حکومت می‌کنیم. ما خدایان کوچکی هستیم که به یک معنا بر بخشی از خلقت او حکومت می‌کنیم. این روش وحشتناکی برای گفتن آن است، اما آیا نکته را می‌بینید؟ آیا خدا بخشی از حکومت خود را به ما داده است تا اداره کنیم؟ شاید این راه بهتری برای گفتن آن باشد. آیا خدا بخشی از حکومت خود را واگذار کرده است و ما به عنوان نایب السلطنه از طرف پادشاه بزرگ حکومت می‌کنیم؟ حالا چگونه این ثابت می‌شود؟ خیلی جالب است. پادشاهان جهان باستان نمایندگانی داشتند که به جای آنها حکومت می‌کردند. به عبارت دیگر، شما پادشاه بزرگ را خواهید داشت و پادشاه بزرگ در مناطق مختلفی که پادشاه فتح کرده بود، پادشاهان فرعی خواهند داشت. بنابراین پادشاهان شما نمایندگانی خواهند داشت و آنها به جای پادشاه حکومت خواهند کرد. آیا کسی کوروش و داریوش و آن حاکمان پارسی را به یاد دارد؟ آنها اساساً این پادشاهی عظیم را داشتند و از طریق ساتراپ‌های مختلفی که تحت فرمان آنها به نام کوروش یا به نام داریوش حکومت می‌کردند، حکومت می‌کردند. این تقریباً در هر پادشاهی اتفاق می‌افتد که در آن شما یک پادشاه بزرگ دارید که بر همه چیز حکومت می‌کند. سپس این فرمانداران هستند، دیپلمات‌هایی که بر چیز دیگر حکومت خواهند کرد و این همون چیزی است در دوران آشور بود. توجه کنید که در پیدایش فصل 1 آیه 26 بر حکم تاکید شده است. حال پیامدهای این امر از نظر معنا و سرنوشت چیست؟ آیا نوع بشر برای حکومت ساخته شده است؟ ما نایب السلطنه خدا هستیم که حکومت او را بر روی این زمین نمایندگی می کنیم. آیا مهم است که چگونه بر خلقت حکومت می کنیم؟ به بشر داده شده است تا بر پرندگان هوا و ماهی های دریا حکومت کند. به بشر داده شده است تا بر زمین حکومت کند. خدا حکومت خود را به ما داده است. بنابراین آیا انسان‌ها نیاز به مراقبت از محیط زیست دارند؟ آیا ما به جای خدا بر زمین خوب خدا حکومت می‌کنیم؟ آیا تفاوتی در نحوه حکومت ما از نظر محیط زیست ایجاد می‌کند؟ بنابراین آیا مسیحیان باید در تلاش‌های محیط زیست شرکت کنند؟ حالا من واقعاً یک درخت بزرگ یا چیزی شبیه به آن نیستم. اما آیا ما برای حکومت بر حیوانات و زمین مباشرت داریم؟ بنابراین مبنایی برای محیط زیست وجود دارد. آیا مبنایی برای محیط زیست به تصویر خدا و این قانونی که ما داریم وجود دارد که خدا در سراسر جهان به ما متحد شده است؟ بله. شما باید با آن کار کنید. خدا همه چیز را کنترل می کند. اما او مقداری از کنترل و حرکت را به انسانها متعهد کرده است. اکنون او هنوز ما را نیز کنترل می کند، اما با این توانایی حکومت مسئولیت های خاصی برای ما به وجود می آید که باید به جای او حکومت کنیم. بنابراین ما مسئولیت های خاصی در مورد چگونگی آشکار کردن حکومت خدا بر روی این زمین داریم. باید جلال و خوبی خدا را منعکس کند، اما قدرت او را غصب نکند، زیرا او پادشاه بزرگ است. او بر همه چیز حکومت می کند. شباهت فیزیکی به عنوان بخشی از تصویر 54 از 49 تا 61 47. اکنون فروش این یکی سخت‌ترین خواهد بود. چیزی که من در اینجا سعی می‌کنم پیشنهاد کنم این است که ما در واقع از نظر فیزیکی شبیه خدا هستیم. حالا شما می‌گویید چگونه این را به دست آوردید؟ خب، دو اصطلاح عبری وجود دارد، شباهت و تصویر. اصطلاحات شباهت و تصویر عبارتند از تسیلم و دموت. اگر یک کلمه مطالعه روی این دو کلمه انجام دهی، تسیلم و دومت، تصویر و شباهت، هر دو اصطلاحات بسیار فیزیکی هستند. آنها اصطلاحات اخلاقی نیستند. آنها اصطلاحات بسیار فیزیکی هستند. بنابراین برای مثال اجازه دهید، یک مثال از اول سموئیل 6:5 برای شما بزنم که میگه فلسطینی ها تصاوی ساختند، تسیلم یا دموت. آنها این تصاویر فیزیکی موشها را از طلا ساختند. حالا سوال، آیا این موش‌های طلایی شبیه موش بودند؟ بله، اما آنها از طلا ساخته شده بودند، بنابراین موش‌های واقعی نبودند. هرچند شبیه موش بودند. آیا می‌توانید به اون موش طلایی نگاه کنید و بگید که این یک موش است، اما در طلا است؟ بنابراین چیزی که من میگم این است که یک شباهت فیزیکی وجود داره و ما اون را در اینجا می‌بینیم. به هر حال، همه شما این را می‌دانید. آیا در دنیای باستان در اسرائیل، آیا اسرائیلی ها هرگز برای خود تصاویر ساختند؟ اگر به شما بگویم تصاویر، آیا آن تصاویر فیزیکی هستند؟ آیا آنها تصاویر فیزیکی از داگان، بل و چموش و برخی از خدایان باستانی ساختند؟ آنها این تصاویر فیزیکی را از آنها ساختند. آنها تصاویر فیزیکی بودند و سپس مردم در برابر آن تصاویر تعظیم کردند. اتفاقاً تصاویر از چه چیزی ساخته شده بودند؟ ما می دانیم که آنها از چه چیزی ساخته شدند؟ بله، یک نفر گفت طلا. آنها ثروتمندان بودند. اکثر مردم آنها را از چه چیزی ساختند؟ سنگ و چوب. به طور کلی، شما تصاویر خود را از سنگ و چوب می ساختید. اما به هر حال، بیایید از آنجا خارج شویم. اما چیزی که من می گویم این است که تصاویر چیزهایی بودند که فیزیکی بودند. بنابراین چیزی که من می خواهم پیشنهاد کنم این است که این دو اصطلاح در اینجا، هر دو اصطلاحات بسیار فیزیکی هستند. تصاویر معمولاً چیزی بسیار بسیار فیزیکی بودند. پس چیزی که من پیشنهاد می کنم این است که ما در واقع از نظر جسمی شبیه خدا هستیم. حالا بگذارید اون را یک قدم جلوتر ببرم. فرض کنید من یک پادشاه آشوری هستم. شما خوش شانس هستید که من نیستم. آشوری ها بسیار بسیار بیرحم بودند. آنها هیتلرهای دنیای باستان بودند. شما پادشاه بزرگ آشور را داشتید و وقتی او سرزمین جدیدی را فتح کرد، حدس بزنید چه کرد؟ هنگامی که پادشاه آشور قلمرو جدیدی را فتح می کرد، مجسمه ای از خود نصب می کرد. آن مجسمه به چه معناست؟ این بدان معناست که من پادشاه بزرگ، مجسمه من در مثلا زوفار یا دمشق است. این بدان معناست که من در دمشق و زوفار پادشاه هستم. بنابراین پادشاه یک تصویر فیزیکی از خود ساخته شده از سنگ قرار می داد. این به نوعی مرا به یاد این می اندازد که آن مرد کیست؟ مردی در عراق بود که این مجسمه بزرگ از خودش را داشت. آیا به یاد دارید که آنها تصویر صدام حسین را پایین کشیدند؟ به عبارت دیگر، تصویر به چه معناست؟ من پادشاه این سرزمین هستم. حالا ببینید خدا چه می کند؟ خدا تصویری از خود می سازد و آن را بر روی زمین می گذارد. آیا این راهی است که خدا حاکمیت و پادشاهی خود را بر زمین اعلام می کند؟ ما آن تصویر خدا هستیم. او ما را در اینجا قرار می دهد تا به جای او حکومت کنیم و شباهت فیزیکی وجود داشته باشد. ما به خدا شباهت داریم. همونطور که پادشاه آشور مجسمه ای می سازد، تصویری می سازد و آن را بر سرزمینی که بر آن حکومت می کند قرار می دهد، اکنون خدا نیز تصویر خود را در ما قرار می دهد و ما را بر روی زمین قرار می دهد تا نماد و حکومت خود را اجرا کنیم. حالا بگذارید این را کمی جلوتر بکشم. ممکن است کسی بگه یک دقیقه صبر کنید. هیل برانت ایسی گفت خدا یک روح است و روح آنطور که شما مرا می بینید گوشت و استخوان ندارد. پس اگر خدا یک روح است و گوشت و استخوان ندارد، چگونه به صورت فیزیکی خدا آفریده می شویم؟ شما گفتید که واقعا روی این چیز در مورد فیزیک بدنی کمپین کرده اید. اما خدا یک روح است. او آفریده نشده است. او گوشت و استخوان ندارد. می خواهم به ایسی فکر کنید. آیا ایسی شکل انسانی به خود گرفت؟ بله، او این کار را کرد. آیا او فقط به عنوان یک انسان ظاهر شد یا از نظر جسمی انسان بود؟ او یک انسان بود. وقتی ایسی کشته شد، آیا واقعا به عنوان یک انسان مرد؟ او درگذشت. وقتی او پس از مرگش زنده می شود، آیا ایسی فقط به عنوان یک روح برخاست یا ایسی از نظر جسمی برخاست؟ در واقع او به این موضوع می رود که نام آن مرد چه بود. او می گوید هی آن را بررسی کنید، انگشتانت را اینجا بگذارید. انگشتانت را به پهلوی من بگذار. این من هستم، این من هستم، من مصلوب شدم، یادت هست که به توماس شک داشتید. بنابراین او به توماس می گوید. اتفاقاً ایسی بعد از رستاخیز نشست و با شاگردانش غذا خورد. بله. پس آیا ایسی پس از رستاخیز فیزیکی بود؟ آیا رستاخیز فیزیکی بود؟ آیا ایسی تا ابد در بدن انسان خواهد بود؟ آیا ایسی از مردگان برخاست و آیا تا ابد در بدن انسان زنده است؟ ایسی در آینده و اکنون چند هزار سال می گذرد، او هنوز برای ابدیت در بدن انسان است. آیا ممکن است که ایسی قبل از خلقت در بدن انسان یا مانند بدن انسان بوده باشد و ما به صورت مسیح آفریده شده ایم، جسمانی که در آن آفریده شده ایم تصویر مسیح بوده است؟ بنابراین آیا مسیح می تواند انسان شود زیرا ما با هم سازگار هستیم؟ آیا ایسی می تواند سگ شود؟ آیا ایسی سگ می شود؟ می دانید من چه می گویم؟ آیا سگ ناسازگار است؟ آیا او می تواند انسان شود؟ بله. او می تواند زیرا سازگاری در آنجا وجود دارد. بنابراین چیزی که من میگم این است که مسیح از ازل یک شکل انسانی داشت و ما به عنوان انسان در آن تصویر آفریده شده ایم. وقتی عیسی نازل می شود، می تواند خود را به یک انسان تبدیل کند. آیا او سازگار است تا بتواند تا ابد این گونه باشد؟ بله، او با آن سازگار است. آیا این منطقی است؟ بنابراین من استدلال می کنم که ما در واقع شبیه خدا هستیم. شرایط تسهیلم و دموت اصطلاحات فیزیکی هستند. چیزی که من پیشنهاد می کنم این است که ما مانند مسیح آفریده شده ایم. ما به صورت مسیح آفریده شده ایم. آیا بعد از سقوط با بی اخلاقی و گناهکار بودن مشکلی داریم؟ آیا ما به شکل مسیح آفریده می شویم؟ آیا مانند مسیح بودن سرنوشت ما است؟ بنابراین این جایی است که ما می رویم و بنابراین به یک معنا به باغ برمی گردیم. تصویر خدا در ما است، به دلیل گناه خدشه دار شده است. ما در حال بازگشت به شبیه شدن به مسیح هستیم. اکنون ما در تصویر مسیح ساخته شده ایم، چیزی است که من پیشنهاد می کنم. بنابراین سازگاری وجود دارد. دلالت‌های تصویر خدا در نوع بشر 61 از 48 تا 64 22. حالا می‌خواهم چند چیز دیگر را در اینجا مطرح کنم. برخی از پیامدها در این مورد وجود دارد که واقعاً فوق‌العاده هستند. به آینده نگاه کنید. اول یوحنا فصل 3 آیه 2 درباره تصویری که به آینده می‌رود صحبت می‌کند. اما ما می‌دونیم که وقتی او یعنی عیسی ظاهر شود، ما مانند او خواهیم بود. وقتی عیسی ظاهر می شود، آیا تغییری در بدن ما رخ خواهد داد؟ ما مانند او خواهیم بود، زیرا او را همونطور که هست خواهیم دید. هر کسی که این امید را به او دارد، کاری را انجام می دهد که خود را پاک می کند. آیا امید به بازگشت مسیح ما را پاک می کند؟ آیا ما خود را به امید بازگشت مسیح پاک می کنیم؟ آیا کسی را می شناسید که در پرتو آمدن مسیح زندگی کرده باشد؟ پدرم پیر بود. یادم می آید وقتی جوان بودم به سمت پنجره می رفت و تقریباً هر روز به سمت پنجره می رفت. او به سمت پنجره می رفت، از پنجره به بیرون نگاه می کرد و می گفت، می دانید، عیسی ممکن است امروز برگردد، آیا این زندگی او را شکل داد؟ بهتر است باور کنید که این کار را کرد. آیا او مادرم را دوست داشت زیرا ممکن است مسیح امروز برگردد؟ او احتمالاً به دلایل دیگری نیز مادرم را دوست داشت. آیا او مادرم را دوست داشت؟ بله. آیا پدرم سعی کرد بهترین پدری باشد که میتوند باشد زیرا چه؟ مسیح ممکن است امروز برگردد و من باید با خالق خود روبرو شوم. بنابراین شما یک چیز واقعا زیبا در آنجا دارید که تغییر شکل میدهد و امید میدهد. چیزی که من میخواهم پیشنهاد کنم این است که آیا امید شما را تغییر میدهد؟ بیایید فرض کنیم همسر من در حال حاضر یک کپ است. فرض کنید شما بچه ها در حال رفتن به تبدیل شدن به کیپه. اگر شما شروع به تبدیل شدن به یک کیپه در کالج گوردون و شما را در تمام این دوره امید خود را برای تبدیل شدن به یک کیپه شکل چگونه شما یاد بگیرند و آنچه شما یاد بگیرند به دلیل امید خود را. شما امیدوارید که بتوانید کاری انجام دهید یا این نوع حرفه یا حرفه را داشته باشید. بنابراین شما مطالعات خود را برای انجام این کار شکل می دهید. آیا امید شکل می دهد که شما چه کسی می شوید؟ آنچه او می گه این است که ما این امید رو داریم که مسیح برگرده و وقتی او رو ببینیم مانند او خواهیم بود. تصویر خدا در ما تجدید خواهد شد و ما درست خواهیم شد وقتی عیسی بازگردد در برابر او پاک خواهیم شد. آیا این یک امید بزرگ است؟ این یک امید بزرگ است. روزی ما عیسی را خواهیم دید و او ما را به تصویر خود تبدیل خواهد کرد. تصویر در دیگران 64 از 23 تا 72 42. حالا چیزهای دیگری نیز در اینجا وجود دارد. کتاب سی‌اس لوئیس وزن شکوه من فکر می‌کنم با این سر و کار دارد. آیا می‌توانید تصویر خدا را در افراد دیگر ببینید؟ آیا می‌توانید تصویر خدا را در افرادی که دوست ندارید ببینید؟ آیا آنها به صورت خدا آفریده شده‌اند؟ آیا خوبی وجود دارد؟ آیا نیکی خدا به نوعی در هر فردی نهفته است؟ آیا ممکن است آنها واقعاً یک فرد شیطانی باشند؟ اما آیا آنها هنوز به صورت خدا آفریده شده‌اند؟ من می‌خواهم دو مثال از این بیاورم و می‌خوام اینجا قدم بزنم زیرا می‌خوام از کتاب مقدس در مورد این مثال‌ها دور شم زیرا آنها خاطرات بدی رو برای من به ارمغان می‌آورند. روزی روزگاری به مکانی به نام دبیرستان گرند آیلند رفتم. در دبیرستان گرند آیلند دختری به نام مابلین بود. مابلین بود، نمیدانم چگونه این را بگویم، او خانه دارترین دختر دبیرستان بود. مثل این بود که نمیخواستی بنشینی یا کنارش باشی، چون هرچه داره به دست میآوردی و اون رو نمیخواهید. مثل کوتی یا هر چیز دیگری است. بنابراین همه از مبلان خودداری کردند زیرا او یکی از دست نیافتنی هاست. آیا همه در مدرسه این دختر بیچاره را مسخره کردند؟ در واقع آنقدر رخت انگیز بود که بعد از مدتی حتی او را مسخره نکردند. اما هیچ نمیخواست در کنار مابلین باشد. سوال، آیا مابلین به صورت خدا آفریده شده است؟ بله. آیا این مناسب بود که با او این گونه رفتار کنیم؟ ای کاش تیزتر بودم. من نبودم. من هیچ یک از کارهای بیرحمانه ای را با مابلین انجام ندادم، اما کاری برای معکوس کردن آن هم انجام ندادم. من به عنوان یک مسیحی چه کاری باید انجام می دادم؟ آیا ممکن است با او دوست شوم و به او تصویر خدا را در خود احساس کنم و اون را آشکار کنم؟ وقتی بچه بودم آنقدر باهوش نبودم که این کار را انجام دهم و از این بابت شرمنده هستم، بد بود. ما در دبیرستان گرند آیلند یک دیدار مجدد داشتیم. این سالها بعد بود. کوین کار، پسری که با او به دبیرستان رفتم، گفت: هی، تد، مابلین را به یاد دارید. چه کسی می تواند مابلین را فراموش کند؟ فقط یک مابلین در مدرسه بود. مابلین مسیحی شده است. او اکنون یک خواهر در مسیح است. وقتی کوین به من گفت، فکر کردم، گاو مقدس. مردم مسیحی باید با همه مردم با عزت و احترام رفتار کنند. حالا اجازه دهید به مثال دیگری بروم. روزی روزگاری من و همسرم به کنسرت رفتیم. کنسرت مایکل کارت بود. او بعد از جنگ داخلی مردی بود که ترانه‌های کتاب مقدس را می‌خواند. بنابراین ما چند بلیت رایگان گرفتیم زیرا آنیتا، دختری که همیشه در خانه ما می‌ماند و غذای ما را می‌خورد، اساساً با ما زندگی می‌کرد. او با این مودیس یک ایستگاه رادیویی مسیحی بود. بنابراین او بلیت رایگان گرفت. ما باید با همه افراد ممتاز در غرفه بنشینیم. بنابراین همه چیز بود، این تناب قرمز و بخش تناب دار بود. بنابراین ما پایین پریدیم و او تناب را بلند کرد و ما باید درست جلوی آن بنشینیم. مایکل کارت در اینجا کنسرت می داد و یک بلندگوی قدیمی بزرگ اینجا بود. همسرم از موسیقی بلند متنفر است و من جلوی بلندگو نشستم. من آن را با صدای بلند دوست دارم زیرا نمی توانم بشنوم. به هر حال، بنابراین من جلوی بلندگو نشستم و می گویم این یک کنسرت عالی خواهد بود. او در حدود 15 فوت از ما صحبت می کنم. بنابراین ما آنجا نشسته ایم و من فکر می کنم مرد اینها صندلی های خاصی هستند. هر زمانی که به کنسرت می روم معمولا پشت سر می نشینم و باید از دوربین دو چشمی استفاده کنم. بنابراین این بار ما درست در صدر هستیم. بنابراین من آنجا روی صندلی ها نشستم و ناگهان این مرد وارد می شود. تناب را بلند می کند و کنارم می نشیند. من فکر می‌کنم این مرد یک شوت بزرگ است. می‌دانید که همه آنها در اینجا جایی که ما نشسته بودیم شوت‌های بزرگی هستند. سپس کفش‌هایش را در می‌آورد و با پاهای تعقیب کنندش پایش را درست اینجا می‌گذارد. آنها صندلی‌های تئاتر بودند. او یکی از پاهایش را روی صندلی جلویش و یکی از پاهایش را آنجا می‌گذارد. این خانم وجود دارد. موهایش کاملاً مرتب شده است و او واقعاً همه چیز را تزیین کرده است. و این خانم دو پای تعقیب کننده این مرد را مانند 6 اینچ از بینیش در هر صورت داره که میچرخد. همه شروع به رفتن میکنند. این کمی عجیب میشود. من قبلا هرگز آن را به این بدی ندیده بودم. بنابراین به هر حال آنیتا پس از آن ظاهر میشود زیرا میداند که اون مرد نباید آنجا مینشست. بنابراین او میدود و از پهلو پایین میآید. او وارد میشود و شروع به صحبت با آن مرد میکند. حالا آنیتا باید بدونید که این دختر سرسخت است. نمیدانم چگونه او را توصیف کنم. این دختر زندگی زیادی دیده است. من در مورد چیزهای مهم زیادی صحبت می کنم. او دختر سرسختی است. او پایین می آید و با آن مرد صحبت می کند. نمیدانم آن مرد به او چه گفت، اما ناگهان او شروع به عقب نشینی کرد و دور شد. فکر کردم، گاو مقدس، من قبلاً هرگز ندیده بودم که او اینطور رفتار کنه. نمیدونم او چه گفت، اما قبلاً هرگز ندیده بودم که او اینطور عقب نشینی کنه. او یک زن جوان بسیار پرخاشگر است. بنابراین او برمیگردد می نشیند. سپس شروع به صحبت با آن مرد می کنم و آن مرد شروع به گفتن داستانش می کند. او در این تشکیل لباسشویی بود و 40 نفر از او پریدند. او یک کمربند مشکی درجه 3 دارد و او فقط هر 40 نفر را منفجر کرد. بنابراین من با این مرد صحبت می کنم و همسرم در همین حال به سمت آنیتا خم می شود و می گوید اشکالی نداره، تد با چنین افرادی واقعا خوب صحبت می کنه. بنابراین داشتم فکر می کردم 40 نفر کمربند مشکی درجه 3. معلوم شد که من و پسرم در آن زمان روی کمربند مشکی خود کار می کردیم. او درجه 3 است، این باید جالب باشد و بنابراین او به صحبت کردن ادامه می دهد. او کامپیوترها را از سرش بیرون می آورد. او همزمان 20 کامپیوتر انجام می داد. او از صفحه کلید، ماوس یا هر چیز دیگری یا حتی گفتار استفاده نمی کند. او آنها را از سرش بیرون می آورد، هر بار 20 کامپیوتر. بنابراین او می رود و داستانها کمی عجیب تر و غریب تر می شوند. بنابراین در همین حال، در زمان استراحت، اتفاقی که می افتد، همه مردم بلند می شوند، همه آنها رفتند. من آنجا ماندم و در زمان استراحت با آن مرد صحبت کردم. آنها برمی گردند، ما می نشینیم و کنسرت را تمام می کنیم. در پایان کنسرت، بدیهی است که آیا این مرد مشکلی دارد؟ بله. بنابراین من بلند شدم و گفتم من می خواهم قدرت شما را احساس کنم، زیرا او در مورد تمام قدرتش به من می گفت. بنابراین گفتم من می خواهم قدرت شما را احساس کنم. بنابراین این مرد مرا در آغوش می گیرد و شروع به فشار دادن من می کند. من در حال فهمیدن این هستم که اگر بد شد چه کاری انجام خواهم داد. من می توانم از خودم مراقبت کنم، من یک پسر بزرگ هستم. او شروع به فشردن من کرد و من گفتم من می خواهم قدرت تو را احساس کنم. بنابراین او واقعا شروع به فشار دادن به من می کند. سپس او اشتباه کرد، سعی کرد مرا بلند کند. او مرا از روی زمین بلند می کند و پشتش بیرون می رود. او میگوید او پشت من دقیقاً به همین ترتیب ناگهان تمام اسطوره‌های این فانتزی باشکوه از بین رفت. شخص بیچاره کمرش را صدمه دید. منظورم این است که من سعی نکردم این کار را انجام دهم. این را از شما میپرسم، آیا او به صورت خدا آفریده شده است؟ آیا باید با او با عزت و احترام رفتار میکردم؟ بله. آیا می دانستید که اون شب خدا به روش های کوچک به من نشان داد که با زندگیم چه کار کنم؟ خدا از آن مرد برای برقراری ارتباط با اراده خود برای زندگی من استفاده کرد. اراده خدا چیست؟ آن مرد به من کمک کرد تا آن را حل کنم. چیزی که می خواهم بگویم این است که خدا را برای آن مرد ستایش می کنم. چیزی که من می گویم این است که مراقب باشید، خدا از طریق انواع مختلف مردم صحبت می کند. کسی که اکنون میشناسم که همیشه در اطراف افراد بی خانمان است و به نوعی مثل این است که آنها در اطراف افراد بی خانمان قدم میزنند، همه این افراد بی خانمان را احمق میکنند. میدانید یکی از آن افراد بی خانمان میتواند عیسی باشد. آنها میتوانند برای همه چیزهایی که میدانید یک فرشته باشند. بنابراین چیزی که من میگم این است که وقتی مردم را میبینید با وقار و احترام به آنها نگاه میکنید، حتی اگر آنها در مخمصه زندگی باشند. خدا می تواند از این افراد استفاده کند تا از طریق شما و با شما صحبت کند. چیزی که من می گویم این است، با همه مردم با افتخار و کرامت رفتار کنید. به هر حال، تصویر خدا، آیا این چیز کوچکی است یا این چیز بزرگی است؟ این یک ایده بزرگ است. آنچه من می گم این است که تصویر باید به ما اجازه دهد تا با دیگران در سراسر انواع مرزها ارتباط برقرار کنیم، زیرا ما نگاه می کنیم و جلال خدا را در افراد دیگر می بینیم. و حتی به هر حال، آیا ممکن است شخص دیگری حتی نتواند آن را در خودش ببیند؟ آیا می توانید آن را بیرون بیاورید؟ این هدیه ماست. خدا به ما گفت که ما به صورت خدا آفریده شده ایم و وقتی اون تصویر رو در افراد دیگر می بینیم می تونیم بیشتر شبیه خدا شیم و به آنها جلال و منزلتی بدیم که ممکن است هرگز از پدر، مادرشان یا کسی نداشته باشند. ما می توانیم به آنها عزت و احترام بدهیم که به صورت خدا آفریده شده اند. فوق‌العاده است. این واقعاً چیزهای مهمی است. این یک معامله بزرگ است. مردم به صورت خدا آفریده شدند، این چیز بزرگی است. درخت زندگی 72 از 43 تا 77 32. حالا اجازه دهید به یک موضوع دیگر بپردازم که می‌خواهیم در اینجا به آن بپردازیم، درخت زندگی. بیایید سعی کنیم به سرعت از این مرحله عبور کنیم. من به شما میگویم چه آیا شما بچه ها میخواهید بایستید؟ چرا ما کتاب مقدس را به طور کامل اجرا نمی کنیم تا کمی نفس بکشیم؟ من فقط میخواهم دو درخت را بپوشانم و روز کار ما تمام خواهد شد. درخت زندگی، وظیفه این درخت زندگی در باغ عدن چیست؟ شما درخت زندگی را در آنجا توصیف کرده اید. آنها از کجا می دانستند که درخت حیات چیست؟ آیا آنها می دانستند مرگ چیست؟ اگر مرگ را درک کنید، می دانید که زندگی در تضاد با آن است. اما اگر واقعا مرگ را تجربه نکرده باشید چه؟ آیا ممکن است قبل از افتادن در گناه مرگ وجود داشته باشد؟ آیا ممکن است که حیوانات قبل از وقوع گناه، قبل از سقوط مرده باشند؟ حالا این چیزی است که باید به آن فکر کرد. من پاسخی در این مورد ندارم، اما یک بار استادی داشتم که سرم را با آن چرخاند و هنوز پاسخ آن را نمی دانم. آیا ممکن است قبل از سقوط؟ آیا آمیب‌ها چیزهای دیگری می خوردند؟ آیا موجودات کوچک، آیا باکتری‌ها چیزهایی می خوردند؟ آیا شیرها قبل از سقوط چیزی می خوردند؟ آیا شیرها حیوانات دیگر را می خوردند؟ بنابراین چیزی که من پیشنهاد می کنم این است، آیا ممکن است که مرگ حیوانات قبل از سقوط وجود داشته باشه و آدم و حوا بدونند مرگ چیست زیرا آنها آن را در دنیای حیوانات دیدند، اگرچه خودشون اون را تجربه نکرده بودند. نمی دانم. بنابراین به هر حال فقط آن را در پشت ذهن خود قرار دهید، ممکن است. برخی از مردم فکر می کنند که قبل از سقوط مرگ حیوانات وجود داشته است و آدم و حوا اینگونه این را می دانستند. سپس با سقوط مرگ انسان را دریافت می کنید. بله، سؤالی داشتید. دانش آموز صحبت می کند، آیا همه می بینند که او درایت متفاوتی دارد؟ جالب است. او میگوید که آنها گرد و غبار را می شناختند، به گرد و غبار باید برگردید زیرا از گرد و غبار آمده اید. اما آن گرد و غبار کی بازگشت؟ چه زمانی این را به آنها گفتند؟ بعدن در فصل سوم، اما شاید آنها این را زودتر می دانستند. اما ما باید آن را پیش بینی کنیم. حالا بیایید در مورد چیزهای دیگری در مورد این درخت فکر کنیم. آیا پیدایش فصل دو و آیه 16 به این معنی است که آنها می تونستند قبل از سقوط از درخت حیات بخورند؟ در پیدایش فصل دو و آیه 16 می گوید و خداوند به انسان امر فرموده است، تو آزاد هستی که از هر درختی در باغ بخوری، به جز چند نفر، یک یا دو. یک، شما آزاد هستید که از هر درختی در باغ بخورید، اما نباید از درخت شناخت نیک و بد بخورید. آیا این بدان معناست که آنها واقعا می تونند از درخت حیات بخورند؟ بله، این بدان معناست که آنها می توانند از درخت زندگی بخورند. درختی که آنها نمی توانستند بخورند، درخت دانش خیر و شر بود. پس این جالب است. به هر حال، وقتی گناه می کنند چه اتفاقی می افتد؟ آنها از باغ بیرون انداخته می شوند. خدا آنها را پس از گناه از بهشت بیرون می اندازد. در فصل 3 آیه 22 این را می گوید، و خداوند گفت، اون مرد اکنون مانند یکی از ما شده است که نیک و شر را می داند. نباید به او اجازه داد که دستش را دراز کند و از درخت زندگی بگیره و بخورد و تا ابد زندگی کند. بنابراین آدم و حوا از باغ بیرون انداخته می شوند تا به چه درختی دسترسی نداشته باشند. درخت زندگی. بنابراین درخت زندگی در این مرحله از نوع بشر حذف می شود وقتی که آنها از باغ بیرون انداخته می شوند. حالا چیزی که واقعا برای من جالب است مکاشفه 22 است. وقتی اورشلیم جدید پایین می آید و آبها خاموش می شوند، حدس بزنید چه درختی دوباره در اورشلیم جدید ظاهر می شود. درخت زندگی در دو طرف رودخانه دوباره ظاهر می شود و در 12 فصل میوه می دهد. 12 نفر وجود دارد، بنابراین هر ماه از سال میوه می دهد و برگها برای شفای ملت ها بودند. آیا درخت زندگی هنوز در اطراف است؟ جایی، نه اینجا. وقتی اورشلیم جدید پایین می آید، درخت زندگی آنجاست و ما می توانیم در آن شرکت کنیم. بنابراین به عبارت دیگر، درخت زندگی هنوز وجود دارد و کتاب مکاشفه آن را دارد. به هر حال، آیا کتاب مقدس با این درخت زندگی شروع می شود و پس از سقوط ما از درخت زندگی بریده می شویم؟ می بینید که بقیه کتاب مقدس اساسا ما را به درخت زندگی باز می گرداند. این به نوعی جالب است. کتاب مقدس با این درخت زندگی شروع می شود، به پایان می رسد. و سه نماهای درخت زندگی 77 از 33 تا 80 12. حال در اینجا سه منظره از درخت زندگی وجود دارد. برخی از مردم فکر می‌کنند که درخت زندگی یک چیز جادویی بود. شما میوه را می‌خورید و برای همیشه زندگی می‌کنید. آیا کتاب مقدس کار زیادی با جادو انجام می‌دهد؟ نه، در واقع معجزاتی در کتاب مقدس وجود دارد. اما معجزات معمولاً برای هدفی وجود دارند. دلیلی وجود دارد، این فقط جادو نیست. بنابراین این منظره جادویی فکر می‌کنم پایین لوله هاست. برخی از مردم فکر می‌کنند که بیشتر شبیه غذای سالم بود. به عبارت دیگر، این نوع غذایی عالی بود که متعادل بود. اگر از این درخت زندگی غذا می‌خوردید، ترکیب غذایی عالی بود. مثل گردو بود، مقدار زیادی امگاسه. بنابراین مقدار زیادی گردو بخورید و برای همیشه زنده خواهید ماند. من فقط شوخی می‌کنم. گردو برای شما مفید است. غذای سالم کامل، آیا واقعاً به نظر می‌رسد که وقتی زمینه پیدایش را در این مورد می‌خوانید، غذای سالم کاملی به نظر می‌رسد؟ نه، باز هم درست به نظر نمی‌رسد. در اینجا یک پیشنهاد وجود دارد، این همون پیشنهادی است که من می‌خرم و فکر می‌کنم جالب است. درخت زندگی یک شام آخر بود. یعنی با خوردن میوه به شما غذا نمی‌داد تا برای همیشه زندگی کنید، اما درخت زندگی مانند یک شام آخر بود. وقتی میگویم شام آخر، چه چیزی به ذهن شما میرسد؟ شام مقدس شام خداوند است، عشای ربانی است. در شام خداوند، عشای ربانی، شما یک فنجان میگیرید و این فنجان من چیست؟ این خون من از عهد جدید است. سوال، آیا واقعا خون اوست؟ نه، شما آن را مینوشید، آب انگور یا شراب است، یا من گاهی آب سیب خوردم، حتی یک بار کولید. من کولد را توصیه نمی کنم زیرا به اندازه کافی نوشیدنی های کولد در این دنیا وجود دارد. بگذارید برگردم. جام نماد خون مسیح است. کراکر، کراکر، نان فطیر را می شکنید. این بدن من است که برای شما شکسته شد، از این قبیل چیزها. بنابراین نان مخفف بدن او است که شکسته است، خون جام آب میوه. بنابراین آنها برای چیزی ایستادند. به هر حال، آیا می توانید آن تصاویر را نقض کنید؟ به یاد داشته باشید که در اول قرنتیان می گد، شام خداوند را بی ارزش نخورید، او نمی خواهد تصاویر نقض شود. بنابراین من تعجب می کنم که آیا درخت زندگی نماد زندگی درست و رابطه درست با خداست و به عنوان یک شام آخر در نظر گرفته می شود. اکنون شما برای همیشه با خدا زندگی می کنید و بنابراین مانند یک شام آخر در نظر گرفته می شود. به جای غذایی که در واقع بدن شما را تغذیه می کند تا برای همیشه زندگی کند، به روشی مقدس مصرف می شود. آیا این منطقی است؟ ازش خوشم آمد. بسیاری از چیزها را حس می کند. بنابراین من آن را به عنوان شام آخر می دانم. درخت دانش خیر و شر 80 از 13 تا 84 هفته. حالا درخت شناخت خیر و شر کمی مشکل است. آدم و حوا از کجا می دانستند که شر چیست؟ اگر کسی فقط خیر را تجربه کرده باشد و هرگز بدی را تجربه نکرده باشد، به آن نوع انسان چه می گوییم؟ خوشبخت است، درست است. ما در واقع از اصطلاح ساده لوح استفاده می کردیم. می خواستی چی بگویی؟ دانش آموز صحبت می کند، نادان. من می خواهم چهره بهتری در این مورد قرار دهم. در واقع این احتمالاً چیزی است که در ذهن من نیز گذشت. اما میخوام از کلمه ساده لوح استفاده کنم. آیا ساده لوحی کمی بهتر است؟ به عبارت دیگر، یک فرد ساده لوح است، اگر هرگز شر را تجربه نکرده باشد و شما میدانید که چگونه پیش میرود. پس شرارت برای آدم و حوا قبل از سقوط چه معنایی داشت؟ چرا خدا این درخت را در باغ قرار میدهد؟ این درخت شناخت خیر و شر است. اصلاً چرا آن را در باغ قرار دادند؟ من چند پیشنهاد در اینجا دارم. یکی این است که من فکر می‌کنم انتخاب برای یک عامل اخلاقی ضروری است. اگر یک عامل اخلاقی هرگز انتخابی نکند، آیا واقعاً یک عامل اخلاقی است؟ آیا اهمیت انتخاب را می‌بینید؟ بنابراین درخت آنجا قرار می‌گیرد زیرا انسان‌ها نیاز به انتخاب دارند. آیا این یکی از مشکلات دانشگاه است؟ آیا می‌توان انواع چیزها را به صورت تئوری در دانشگاه مطالعه کرد؟ آیا انتخاب واقعی چیز بسیار متفاوتی است؟ برای انتخاب چیزی بسیار متفاوت است. آیا می توان در مورد جنگ در کالج گوردون صحبت کرد؟ آیا می توان در مورد کشتن شخص دیگری در کالج گوردون به صورت نظری صحبت کرد؟ آیا برای پسرم که به افغانستان برد و تصمیم بگیره که آیا ماشه را برای پایان دادن به زندگی کسی بکشد یا خیر، بسیار متفاوت است. چیزی که من میگم این است، همه این چیزهای دانشگاهی وقتی تصمیم واقعی برای انجام کاری وجود دارد به نوعی محو میشوند. مراقب باشید که شروع به فکر کردن نکنید، چون میدونید چگونه از نظر تیبوری با چیزها کنار بیایید، زندگی را میشناسید و آنچه من میگم نه است. کالج برای این کار ساخته شده است و خوب اون است، اما باید بدونید که وقتی واقعا در زندگی واقعی تصمیم میگیرید، بسیار متفاوت است. شما عواقب آن را دارید. شما انواع و اقسام چیزها را خواهید داشت. بنابراین مراقب دانشگاه باشید، گاهی اوقات ممکن است به ذهن شما برسد و این بد است. اما با انتخاب کردن، آیا برای تعیین عملیات اخلاقی خود باید انتخابهای واقعی انجام دهید؟ بله. این یکی دیگر است که فکر می کنم از نظر انتخاب و عشق مهم است. آیا خدا ما را طوری آفریده است که مجبور شیم او را دوست داشته باشیم یا خدا به ما حق انتخاب داده است؟ خدا به ما حق انتخاب داد. چیزی که من میگم این است، آیا دوست دارید با کسی ازدواج کنید که مجبور به ازدواج با شماست و او چاره‌ای نداره؟ آنها مجبور شدند با شما ازدواج کنند. آیا میخواهید کسی را دوست داشته باشید که شما را دوست دارد؟ آیا انتخاب کسی که شما را دوست داشته باشد، آیا معنی زیادی دارد؟ بله. بنابراین حدس من این است که خدا میگوید من آنها را مجبور نمی‌کنم که مرا دوست داشته باشند. آنها می توانند این انتخاب را انجام دهند. آیا آنها مرا دوست خواهند داشت یا نه؟ نوع بشر چه می کرد؟ حالا شما می گویید، من نمی خواهم تو را دوست داشته باشم، به هر حال، آیا کسی تا به حال این را به شما گفته است؟ آیا تا به حال با دختری بیرون رفته اید و او شما را رها می کند؟ آیا این درد بدی دارد؟ آیا تا به حال بیرون رفته اید، دختر با یک پسر بیرون رفته است و آن پسر فقط دختر را رها می کند؟ این چه احساسی به شما می دهد؟ آیا این طرد شدنها در هسته وجود شما آسیب می بیند؟ حالا اساساً انسان به خدا می گوید چه؟ هی، ما تو را نمی خواهیم. ما راه خودمان را انتخاب خواهیم کرد. سؤال، آیا این به خدا آسیب می رساند؟ به هر حال، آیا کتاب مقدس توصیف می کند که خدا این گونه آسیب دیده است؟ بله، اشعیا فصل اول. حزقیال بدترین است. در حزقیال فصل 16، خدا از طرد شدن توسط اسرائیل پس از کمک به آنها و کمک و پرورش و محبت به آنها و تنها کاری که انجام می دهند این است که او را بین پاها لگد می زنند. این به نوعی خلاصه ای از تصاویر آنجا است. بنابراین به نظر می رسد انتخاب و عشق در آن دخیل هستند. به مار حقیقت را می گوید. پیدایش 3:84 از 18-88 40. آیا مار حقیقت را می گوید؟ چیزی که می‌خواهم به شما پیشنهاد کنم این است که مار حقیقت را می‌گوید. حالا شما می‌گویید یک دقیقه صبر کنید هیلبرانت. بیایید این را بخوانیم. می‌گوید اکنون مار پیدایش فصل 3:1 و پس از آن و مار از هر یک از حیوانات وحشی که خداوند آفریده بود، هیله‌گرتر بود. کلمه هیله‌گر را می‌توان به عنوان زیرک ترجمه کرد. من زیرک را بیشتر دوست دارم. او به زن گفت، آیا خدا واقعا گفته است که نباید از هیچ درختی از باغ بخوری؟ زن به مار گفت، ممکن است از میوه درختان باغ بخوریم، اما خدا فرمود که از میوه درختی که در وسط باغ است نخورید. نباید به آن دست بزنید وگرنه خواهید مرد. مار گفت که مطمئنا نخواهی مرد. زیرا خدا می دانه که وقتی اون را بخورید، چشمانتان باز خواهد شد. سؤال، وقتی اون را خوردند، آیا می گید که چشمانشان باز شده است؟ بله این کار را می کند. آیا شیطان حقیقت را می گوید؟ بله، مار حقیقت را می گوید. بگذارید این را تمام کنم، چشمان شما باز خواهد شد و مانند خدا خواهید بود. آیا خدا در فصل 3:22 می گوید، اون مرد اکنون مانند یکی از ما شده است. چشمان شما باز خواهد شد، مانند خدا خواهید شد و خیر و شر را خواهید شناخت، خدا می گوید، انسان اکنون مانند ما شده است و خوب و بد را می شناسد. آیا شیطان حقیقت را میگوید؟ بذارید فقط یک داستان برای شما تعریف کنم. روزی روزگاری دخترم در کلاس ششم بسکتبال بازی میکرد. او با این دختر دیگر بازی میکرد. این دختر دیگر همیشه دروغ میگفت. نه، به طور جدی، او در مورد چیزهایی که حتی اهمیتی نداشتند به همه دروغ گفت. آیا همه در مدرسه می دانستند که این دختر دروغگو است؟ همه آن را می دانستند. سوال: آیا او تا به حال کسی را جعل کرده است یا همه از او انتظار داشتند که دروغ بگوید؟ همه از او انتظار داشتند. تنها کسی که او واقعا فریب داد چه کسی بود؟ خودش. او فکر می کرد که همه را جعل کرده است. همه می دانستند که او چه کار می کند. آیا شیطان همیشه دروغگو است؟ آیا شیطان از کتاب مقدس نقل قول می کند؟ وقتی شیطان در وسوسه بیابان به دنبال عیسی می آید، آیا شیطان از کتاب مقدس نقل قول می کند؟ او مسیح را به قله می برد و می گوید خود را به پایین بیندازید، زیرا مزمور می گوید فرشتگان شما را هم خواهند کرد، شیطان از کتاب مقدس نقل قول می کند. آیا نوشته های مقدس درست هستند؟ بله، آیا شیطان حقیقت را می گوید؟ حالا بگذارید رازی در مورد سم موش به شما بگویم. وقتی سم موش را بیرون می آورید، آن را در همبرگر خوب قرار می دهید. حالا آیا آن همبرگر خوبی است که می توانید بخورید؟ 99% آن همبرگر خوب است. اما مشکل چیست؟ این 1% سم است، موش آن را می خورد و چه چیزی آن را به دست می آورد؟ 1%. 99% دیگر آن همبرگر سالم خوب است. بله. چیزی که من میگم این است که کسی که حقیقت رو میگه، حقیقت رو میگه، حقیقت رو میگه و با یک دروغ کوچک، آیا این کسی است که مردم رو فریب میدهد؟ با شیطان او حقیقت، حقیقت، حقیقت را میگوید. سوال: در میان حقیقت، آیا او دروغی شرورانه را تبیین کرده است که آنها را نابود خواهد کرد؟ بنابراین چیزی که من میگویم این است که مراقب باشید. آیا شیطان فرشته نور است یا دارث ویدر است که همیشه شرور است؟ آیا شیطان فرشته نور است؟ آیا او مردم را با گفتن حقیقت فریب می‌دهد اما در میان اون حقیقت این دروغ نهفته است؟ بنابراین چیزی که من میگم این است که شیطان واقعا ظریف، زیرک و حیله‌گر است. او بسیار شرور است زیرا اتفاقی که می‌افتد این است که او شر را در چیزهایی مانند حقیقت قرار می‌دهد. او شر را در چیزهایی مانند درستکاری، نیکی و همه این چیزها تعبیه می‌کند اما در درون این چیز ویرانگر است. بنابراین با درخت شناخت خیر و بد، شیطان به این روش مثبت می آید. دفعه بعد به شما می گویم که چه خواهیم کرد، چگونه آدم و حوا در تجربه خود از شرارت بیشتر شبیه خدا شدند. پس چگونه توسط آن نابود و نفرین شدند. بنابراین دفعه بعد به آن نگاه خواهیم کرد. پس مراقب باشید و پنج شنبه شما را خواهیم دید. این دکتر تد هیلبرانت است که عهد عتیق، تاریخ، ادبیات و الهیات را تدریس می کند. سخنرانی شماره 6 در مورد شجره نامه‌ای که با گاهشماری، تصویر خدا و دو درخت در باغ عدن برابر نیست. رونویسی شده توسط آلانا نوتاروی خشن ویرایش شده توسط تد هیلبرانت -2